اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. از سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و همچنین تسلیت و به مناسبت فرا رسیدن ایام الله محرم و صفر، جلسه‌ای که انشاءالله امروز در خدمتتون خواهیم بود، همونطور که از عنوانش پیداست، حماسه سرخ، مباحثی است پیرامون قیام آقا ابا عبدالله الحسین. منتها قبل از اون چند نکته رو عرض بکنم خدمت شما عزیزان که این احتمالاً روال عادی برنامه ها باشه، به این شکل که اگر نکته ای از جلسه قبل باقی بمونه در ابتدای جلسه بعدی توضیح داده خواهد شد. در فیلم هایی هم که ضبط میشه این انتهای ابتدای این جلسه به انتهای جلسه قبلی متصل خواهد شد و اون هم صرفاً برای بهتر باز شدن مسئله است. قبل از اینکه به این مسئله بپردازم، اولا تشکر میکنم از عزیزانی که مدتها و بعضا عزیزانی حتی یک ساعت قبل در جلسه حضور پیدا کردن. انشالله اگر به این شکل باشه ما قطعا برنامه رو در جلسات بعدی رأس ساعت برگزار خواهیم کرد و یک هدف برای ما. خواهش بنده اینه که قوانین و مقررات این مجموعه فرهنگی رو محترم بشمارن. همچنین من جا داره تشکر بکنم از مجتمع فرهنگی 13 آبان به خاطر همکاری که با مجموعه مساف داره و بدون هیچ چشم داشتی همکاری میکنن، لطف دارن. منتها یک سری قوانین و مقررات اینجا داره، در سایت هم زده شده که با کارت شناسایی تشریف بیارید و معقول هم هست، چون اینجا درش بازه، هر کسی میتونه بیاد بره. یه وقت مشکل برای خود شما عزیزان پیش میاد، داشتن کارت شناسایی اصلا لازمه برای انسان هر جایی که میخواد بره. حالا این جلسه اون جلسه نداره زیاد. ببینید عزیزان، در جلسه قبل ما راجع به شجره ملعونه صحبت کردیم و دیدید که هنگامی که قرآن مثالی میزنه، این مثال مثل مثال زدنهای من شما نیست، چنان این مثال زیباست و بجاست که واقعا هیچ مناقشه ما در حتی در مثال هم نمیتونه بکنه، یا در مثال مناقشه نیست. اما اینجا شما حتی اینقدر قویست میتونید مناقشه کنید، یعنی اصلا بحث بکنید در مورد خود این مثال، اینقدر جالب و عالی زده شده. شجره ملعونه رو بررسی کردیم. عموما سعی بنده بر این بود که از منابع برادران اهل سنت باشه تا وهابیت رو که جریانی جدا از تشیع و تسنن هست رو به چالش بکشیم و سنگری که اینها میخوان فتح بکنن با عنوان تثبیت شخصیت یزید و معاویه، محکم باید بپاییم این سنگر رو، نباید اجازه بدیم همچین اتفاقی بیفته. این خط مقدمه نه فقط تشیع بلکه تمام بشریت و آزادگی و حقانیته. اگر بخوان همچین افرادی تثبیت بشن، شخصیتشون در طول تاریخ اثری از آزادگی نخواهد بود. افرادی در طول تاریخ همینها رو خوب متوجه شده بودن. یکی از جفاهایی که در حق ابراهیم ابن مالک در سریال مختارنامه بنده دیدم همین بود که بنده عقیده دارم ابراهیم ابن مالک متوجه این جریان بنی امیه شده بود. زمانی که دید مختار دیگه همش درگیر عبدالله ابن زبیره، دیگه آخرای کار با مختار همکاری نکرد، بلکه متوجه کون فتنه بود. میدونست اصل ماجرا بنی امیه است. در جنگ با بنی امیه مطلقا کوتاهی نکرد ابراهیم ابن مالک و بصیرت زیادی داشته. بعدها هم در جنگ با بنی امیه به شهادت میرسه. حتی ابراهیم ابن مالک با زبیریا اتحاد استراتژیک برقرار میکنه، اتحاد که فقط برسه بتونه بنی امیه رو بزنه، چون اینها کد داشتن. این پسر کم کسی نیستش، این فرزند صحنه های نبرد جهادن اینها. منتها این که فکر بکنیم ترسیده دقایق آخر مختار رو رها کرده، این صحیح نیست و حق مطلب ابراهیم مالک در این سریال ادا نشد. کما این که با این الگویی که ارائه کردیم با عنوان شجره ملعونه، میبینید که دقیقا رفتار ابراهیم ابن مالک درست بوده در یک زمینه. نکته دیگری که من جا داره حتما یکم بهش بپردازم بحث امامت حضرت علی اکبره. با اینکه ما بارها به این پرداخته، متاسفانه باز هم از به قولی طرق مختلف با ما ارتباط میگیرن، صحبت میکنن، میبینن باز این مسئله است. ببینید عزیزان، در مورد سه فرد بحثی رو مطرح کردن برخی، شما در سخنرانی ها رو عنایت داشته باشید، من میگم بعضی از افراد، برخی از اینها آدم کوچیک هم نبودن، یعنی به لحاظ اسم و رسم آدم بزرگی بودن، که احتمال داره در امامت اسماعیل و محمد و علی اکبر بدعا شکل داده گرفته باشه، یعنی بدعا در امامت به این شکل که قرار بوده مثلا حضرت علی اکبر امام بشه، چون حضرت علی اکبر شهید شد انتقال پیدا کرد به امام سجاد، قرار بوده اسماعیل پسر امام جعفر صادق امام بشه، چون ایشون فوت شد منتقل شد به امام کاظم، قرار بود محمد پسر امام هادی امام بشه، چون ایشون فوت شد منتقل شد به امام حسن عسکری. ببینید این بحث بدا در امامت واقعا خدمت شما عرض بکنم حق مطلبش ادا نشده. در اینکه امامان سلسله امامان مشخص بودن مطلقا شک نکنید، اصلا و ابدا. برخی اومدن این جریان رو به قولی بین طرفین جوش دادن، گفتن امام علم علی‌السویه بر دو امام بعدی خودش داشته. حالا من اسامی این بزرگواران نمیبرم چون مهم نیست، حالا خود مطلب به نظر من مهمتره. یعنی امام مثلا امام جعفر صادق احتمال میداده هم پسرش اسماعیل امام بشه هم امام کاظم. وقتی که یکی از کاندیداها خود به خود حذف شده، فقط یک کاندیدا بیشتر باقی نمیمونه. ببینید بررسی بحث امامت، بندم توی جریان راز ذریه و قربانی، کسانی که قائل بر امامت مثلا حضرت علی اکبر هستند، این بحث آزموده شدن آقا امام حسین رو به این شکل مطرح میکنن و از این جهت بررسی میکنن. نظر شخصی خود بنده و چیزیات مهم هم نیستش، اما عرض میکنم قائل بر این هستم که خیر، مطلقا امکان نداره همچین اتفاقی بیفته و اون بدایی که میگن شکل گرفته این بوده. امام جعفر صادق دو سه بار اسماعیل فرزندشون تا لب مرگ پیش رفتن، دو بار اشتباه نکنم، و از خداوند متعال خواستن که مرگش رو به عقب بیاندازه و این اتفاق افتاد. این بدا در مرگ اسماعیل، یعنی قرار بود بمیره دیرتر مرد، افتاد عقب. این وسیله شده برای دامن زدن به یک سری از مسائل و صحتی به اون شکل هم نداره. این بحث بدا در امامت فکر نمی‌کنم نکته دیگه باقی مونده باشه. اینم به شما بگم، عرض کنم خدمتتون، هم جناب اسماعیل و هم جناب محمد اشخاص بسیار بزرگی بودن. الان محمد ابن علی یعنی پسر امام هادی در کربلا قبرش هستش، شما زندگی نامش رو میخونید میبینید یکی از مفسرین بزرگ قرآن بوده. در 23 سالگی ایشون کسی بوده که محل رجوع مردم بوده، میرفتن پیشش، از مفسران بزرگ بوده و اینقدر در وجود این شخصیت بزرگواری و خوبی دیده بودن که میگفتن احتمالاً بعد از امام هادی ایشون باشه. در مورد حضرت علی اکبر هم همینه. در این که دشمن علی اکبر رو امام بعد از امام حسین میدونه ما تقریبا شکی نیستش، چون دشمن رصد میکرد، دید اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. حتی زمانی که حضرت علی اکبر وارد میدان میشه، برخی شمشیر میندازن، برمیگنه به عمر بن سعد میگن تو چیکار داری میکنی؟ ما رو داری با پیامبر به جنگ میاری؟ ما دیدیم پیامبر مو نمیزنه با پیامبر. آقا ابو عبدالله میگه وقتی ما دلمون برای پیامبر تنگ میشد به علی اکبر میگفتیم راه برو ما نگات کنیم. تا این حد شباهت، نه فقط شباهت ظاهری، خلقن و منطقن، هم منطق نبویست، هم خلق نبویست. بعد پسر بزرگم هست. تمام این گزاره ها وقتی کنار هم دیگه قرار میگم میگفتن امام بعدی همینجا باید ترور بشه. اما غافل از این که خداوند متعال خوب میدونه که رسالت خودش رو چطور قرار بده و چطور کار رو پیش ببره. نکته دیگری وجود داره در مورد مخفی کردن نام امام سجاد که خیلی جالبه. به نام علی کمتر خونده شد در اونجا، یعنی من ندیدم، یعنی همینجوری یک سری چی مخفی کردن و جلو چشم اینها هم نبود. وقتی هم متوجه میشن مستحضر هستید که میخوان به قتل برسونن، به شهادت برسونن امام سجاد رو، که حضرت زینب اجازه نمیده. در مورد علی اصغر چه بسا این مسئله مطرح بوده باشه، چون دو نوع قول وجود داره. میگن وقتی علی اصغر رو آقا عبدالله به روی دست گرفت، یه عبا انداخته بود روی نوزاد، یا فکر میکردن قرآن دوباره آورده. گفتم باز دوباره حسین رفت قرآن برداره، بیا میخواد واسه ما باز قرآن بخونه. بعد وقتی دیدن یه بچه ای رو به روی دست گرفت، اینا مات موندن. بعد گفت آقا شما با من سر جنگ داری، با این بچه چی کار داری؟ در اینجا دو نقله، میگن که دیدن تحریک داره میشن سپاهیان احساساتشون، گفت بزن. که اونم باز ماجرا داره، میگه پسر رو بزنم یا پدر رو، میگه پسر رو بزنم اما هر دو رو بزن، یعنی اثری که برش داره. برخی دیگه هم میگه که اسمش چیه، میگن اسمش علیه، میگه چون حالا که اسمش علیه بزن. که برخی این رو بر مبنا این گرفتن، بر این مبنا قرار دادن که چون خدمت شما عرض بکنم بغضی که نسبت به امیرالمومنین، بغضن لعبیک، بغضی که نسبت به امیرالمومنین داشتن، اینجا گفتن چون حالا اسمش علیه بزن. یک استنباط هم میشه کرد در این مورد که تا دیدن اسمش علیه گفتن خب اون علیه رو زدیم، نکنه این اون باشه، اینو بزنید، ممکنه باشه. الان ایهان این شجره ملعونه آرام آرام ریشه انداخته بود، جهان اسلام رو گرفته بود، تا میرسه به زمان به فردی بوزینه باز شرابخوار به نام یزید که دیگه اینجا نمیشه تحمل کرد. این شجره ملعونه رو باید قطع کرد. این شجره باهاش در افتادن هم بچه بازی نیست، کار هر کسی نیستش. یک کسی میخواد از شجره طیبه که بتونه این کار رو انجام بده. و وارد میشه آقا عبدالله، در مورد این جلسه مفصلا صحبت خواهیم کرد. و متاسفانه حوزه قیام آقا عبدالله مثل بقیه موارد مربوط به اهل بیت مظلومه. یعنی کار نشده. مدل‌های مختلف نحوه شهادت آقا و عبدالله و از زوایای مختلف ترسیم کردن، اما از همه اینها مهمتر فلسفه شهادت ایشونه. واسه چی رفت جنگید اصلا؟ واسه چی خودش انداخت رو دست دشمن؟ برای چی زن و بچه با خودش برداشت برد؟ خب حالا کشت. این داستان تراژیک در طول تاریخ به وجود اومد، کدام داستان بابتش بعد 1400 سال خون دادن؟ کدام داستان بعد از 1400 سال اینجوری میزنن تو سرشون، لطمه به خودشون میزنن، جوری زجه میزنه طرف که انگار همین الان یکی عزیز از دست داده؟ نه، این جریان جریان ابتدایی نیست. براتون خواهم خوند، عالم مسیحی میگه خب مسیح رو هم به صلیب کشیدن، اما نمیدونم چرا حرارت حسین در قلبها اصلا قابل قیاس نیست. جالب، عبارت پرکاه استفاده میکنه در مقابله مصیبت امام حسین. این چه جریانی است که شیعه، سنی، مسیحی، ارمنی، یهودی، چی چی چی، همه رو جذب خودش میکنه. این جریان باید بررسی بشه. مگه به همین سادگی هاست؟ مگه میشه به همین سادگی یک نفر بیاد یک شلم شوربای درست بکنه؟ این همه کشتار در طول تاریخ به فراموشی سپرده شد. مغول ها ظلم نکردن؟ مغول ها در برخی از موارد در ایران پوست افراد رو پر کاه کرده بودن. چرا هیچکی بابت حمله مغول اینجوری تو سر کلش نمیزن، اصلا نمیدن چه روزی هست، کی هست و میگذره. اما اینجا این همه گریه‌زاری برای چیه؟ اینو نمیشه. خب امام حسین دیگه، خب امام توه، اون هموطن ارمنی برای چی میاد خرج میده؟ اون برای چی اسم پسرشو میذاره عباس؟ اینا باید حل بشه برای ما، که اینو مفصلا بهش خواهیم پرداخت. نکته دیگه بحث روزه، روز عاشوراست. جلسه قبل عرض کردم، گفتم روزه عاشورا چیه؟ خیلیاتون گفتید حرامه، خودتون گفتید، یعنی من از خود شما گرفتم. در خدمت شما عرض کنم بحثش چیه. ببینید، روزه عاشورا حرام است اگر به نیت همان فرحت و تبرکت باشه، و الا مکروهه. اما دیگه که هیچ کس اصلا سراغش نمیره. آقای ما محمد باقر حتی فرمودند خوبه روز عاشورا آدم آب نخوره، غذا هم نخوره، اما روزه نگیره ها، یعنی زیاد به شکمش نپردازه، کم غذا بخوره، کم آب بخوره، نخوره، دم اذان که شد قبل از اذان، یعنی که روزه محسوب نشه، یه مقدار آب بخوره. به نیت تبرک و اینجور چیزا عین همین آل زیاد بشیم. جریانش اینه. عرض کردیم قبل از آمدن اسلام در جاهلیت این روز چی میشد؟ بله جشن گرفته میشه و متبرک بودن روزه میگرفتن و این به احتمال زیاد برمیگرده به همون اعراب، یهودیانی که با اعراب همسایه بودن و این فرهنگ رو وارد کرده بودن. بعدم نبودا، به نیت حضرت موسی اینا روزه میگرفتن. اما بعد از جریان عاشورا ماجرا کن فیکون میشه اصلا. چه بسا حتی ما مواردی داریم، روایاتی داریم، احادیثی داریم، مطالعه بفرمایید که پیامبرانی حضرت ابراهیم زمانی که از سرزمین نینوا داشته میگذشته گریه کرده بر اینجا، گفته اینجا اتفاق عجیب خواهد افتاد، یعنی خبر داشتن یه جورایی. چه بسا اون روزه‌ای که اون روز میگرفته حضرت موسی هم به خاطر این روز بوده باشه، اما بعد از اون که اینها اومدن این روز رو شادی کردن دیگه حساب کاملا جدا شد. احادیث رو عرض کردیم خدمت شما، دیدید که هم در روایت اهل سنت و هم در میان شیعیان مواردی بود که میگفتن این مال قبل بوده که روزه میگرفتن، با آمدن ماه رمضان چی شد؟ ترک شد، نسخ شد. سوال زیادی دوستان پرسیدن راجع به بحث واژه کربلا که از چی گرفته شده. ببینید عزیزان، کربلا 4 نوع واژه شناسی داره. من هر 4 نوع رو برای شما عزیزان میگم و احتمالات هم بهتون میدم که کدام قوی تر است و کدام ضعیف تره. واژه کربلا که اون نوعی که وجود داره، برخی میگن از کلمه کر به علاوه بعل گرفته شده. کر یا کور یا اور به معنای شهر، مثل اورشلیم، اورسلیم، شهر سلامت، دارالسلام. کلمه اور مونده، مثل اربیل. اربیل همون اوربعل بوده به مرور زمان. این یک احتماله. بعد خوبه بدونید در احتمالاتی که خواهم گفت این احتمال ضعیف‌ترینه. مورد دیگر کرب به علاوه ایله، کربیلا. کرب همون واژه قربه، نزدیکی. ایل هم یعنی خدا، جبرائیل، اسرافیل، اسرافیل ها، یعنی جایی که به خدا نزدیک میشی. ما روایات بسیار زیادی هم داریم که این سرزمین قبل از واقعه عاشورا هم چی بوده؟ مقدس بوده. و حتی روایت داریم که تقدسش قبل از خانه خدا. این خیلی عجیبه، قبل از خانه خدا. معناشناسی دیگهش کر به علاوه بلاته که میشه محل نجات. کر به علاوه بلات، این بر مبنای واژه شناسی اکدیست و مردمان سرزمین میان رودان. این نوع واژه شناسی هم به خاطر اینه که بنابر بسیاری از روایات محلی که یاران حضرت نوح نجات پیدا کردن اینجاست. حتی برخی کلمه طف، صحرای طف، همون جایی که واقع شد این اتفاق رو گرفته از کلمه طوفان گرفتن. میگن این کلمه طوفانی که اونجا این طور مونده. یا واژه های دیگه خدمت شما عرض بکنم، مثل تیپ، تیپا، تیفا، تیبا به معنی کشتیه، چه در زبان عبری و این نشون دهنده کشتی حضرت نوحه. الان هم مسائلی هستش که میگن این در منطقه کوههای اورارتو یعنی آرارات امروز فرو نشسته. این هم واژه شناسی دومش، سوم ببخشید. و چهارم کور به علاوه بلات، که کور اینجا همون معنی اور میده، یعنی شهر، شهر خدا، بیت الله به این معنی. یعنی این منطقه از گذشته چی بوده؟ مقدس بوده. این رو هم چون خیلی عزیزان سوال پرسیده بودن ما گفتیم عرض بکنیم. دوستان، افراد سرجون، افرادی نظیر سرجون در حادثه عاشورا زیاد بودن، در دستگاه شجره ملعونه بنی امیه هم زیاد بودن، اما سرجونه که لو میره. اینها از قبل خط اهل بیتو شناخته بودن. اینو مستحضر باشید عزیزان. سر شورای 6 نفره من عرض کردم خدمت شما، اصلا قوانین شورای 6 نفره جوری چیده شده بود که امکان نداشت علی ابن ابی طالب خلیفه بشه، امکان نداشت مطلقا. اگر دو گروه 3 نفره شدن گردنشان را بزن، اگر 3 گروه 2 نفره شدن گردنشان را بزن، اگر نمیدونم چی گردن، اگر نیامدن شرکت نکردن گردنشان را بزن، یعنی همه باید بیان، نتیجه هم یک شنم. اصلا زمانی که شما شورایی رو بر مبنای عدد زوج میذارید میخواد نتیجه نگیرید، اونم عدد زوجی که هم به 2 قسمت میشه هم به 3. این جریان وجود داره، جریان شجره ملعونه از ابتدا آمده بود که بنی امیه رو بیاره سر کار، از ابتدا آمده بود.
امیرالمومنین، آقا من خدمت شما عرض کنم، منتهی الامال جلد یک صفحه 200 و خدمت شما عرض بشم 423، منتهی الامالی که بنده دارم انتشار سال 1379، انتشارات دلیل، چون اینا چاپاش فرق میکنه خورده یا مجلداتش فرق میکنه، صفحات عوض میشه. خدمت شما عرض بکنم تحقیق آقای ناصر باقری بیدهندی، که برخی اشتباهش رو بیدهندی میگن، بیدهند نام منطقه است اطراف کاشان، حداقل یه دونه اونجا داریم. در اینجا در صفحه 423 امیرالمومنین بعد از این که میگه فست و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم، در مورد ابن ملجم این رو میگه، میگه فرزند یهودیه مرا کشت. یهودیه یعنی زن یهودی. میگه پسر زن یهودی مرا کشت. برای چه امیرالمومنین باید همچین نکته رو بگه؟ قشنگ اشاره میکنه که ابن ملجم از مادری یهودی زاده شده بوده. عزیزان، سه نفر پیمان میبندن کنار خونه خدا که برن سه نفری که جنگ ناختن به جان مسلمی رو چیکار بکنن؟ از میان بردارن. علی ابن ابی طالب، معاویه ابن ابی سفیان و امرؤاس. امرؤاس به صورت کاملا اتفاقی اون روز قاضی شهر رو میفرسته. معاویه هم ترور میشه، منتها خنجر به ران پاش میخوره و میگن خدمت شما عرض بکنم مقتوع النسل شد. تمام تواریخی که اینا رو نقل کردن، موارد آوردن، منبع و سورس اصلی خود اونان. یعنی اصلا از کجا معلومم چه اتفاقی افتاده باشه؟ از کجا معلوم اصلا معاویه ای ضربت خورده باشه؟ از ابتدا مشخص بود باید علی ابن ابی طالب کشته. اما امیرالمومنین دو سه نفر هم حمله میکنن. اولین کسی که شمشیر میزنه، نوک شمشیر میگیره به بالای طاق. ابن ملجم نفر دومه که ضربه میخوره. فردی که امیرالمومنین در نهج البلاغه منافق ابن کافر او رو یاد میکنه، اشعث ابن قیس. کسی است که ابن ملجم رو با قطام و تلفظ درستش قطام کانکس میکنه. این فرد دخترش قاتل امام حسن مجتباست. همین فرد پسرش ابن اشعث در کربلا از صحنه گردانان اصلیه. این فرد مشکوک اصلا. شما نگاه بکنید در نهج البلاغه امیرالمومنین عرض کردم منافق پسر کافر از این یاد میکنه. از همین شجره ملعونه امام سجاد و امام باقر هم توسط همینا کشته میشن. هشام ابن عبدالملک ابن مروان ابن حکم ابن عاص، که باز برمیگشت به همون، چون اینا نشون دادیم تو جلسه قبل دیگه. فلز رو فکر نکنید خود معاویه، نه، این اصلا طرح بود. امیرالمومنین در نهج البلاغه رسما به معاویه میگه قاتل عثمان خلیفه سوم شماهایید. رسما میگه، میگه تو خودت میدونی کی کشته. امیرالمومنین در زمان عثمان انقدر جدی و تو چش سنت پیامبر شکست که مردم مصر قیام کردن، مردم عراق قیام کردن، ریختن دور خون عثمانو گرفتن، برخی آب رو بستن به عثمان. امیرالمومنین مشک دستش گرفت، رفت عثمان رو آب داد، بعد گفت این کارتون اشتباهه، برگردید برید. امام حسن امام حسین گذاشت نگهبان عثمان. یهوی مروان اومد رو بالکن داد زد که واقتلا عثمانا، واقتلا عثمانا، آه کشته شد، کشته شد فلان عثمان. اومدن دیدن بله عثمان کی زده، مشخص است. آی مروان اولین کسی است و آخرین کسی است که عثمان رو دیده، مروان ابن حکم. و بالاخره به خلافت میرسه. چهار تا از پسرای خودش از نشون دادم توی شجره نامش که دیدید، از عبدالملک و عبدالعزیز، همینجوری اینا 4-5 تا از بچه ها نوادگانش تونستن به خدمت شما عرض بکنم به قدرت برسن، خلیفه شدن. این جریان باید مد نظر شما بزرگواران و عزیزان حتما قرار بگیره. نکته دیگه این که در جلسه قبل عرض کردیم راجع به برخی از اتفاقاتی که داره در کشور رو میفته در مورد تقدیس و تقدس جریان معاویه و فرد معاویه و یزید، و گفتیم مثلا در استان اهل بیت، در استان اردبیل مثلا فردی اومد این حرف زده. عزیزان منظور من گفتم ائمه جماعات اون شهرها نبوده ها، اشتباه نکنید، یک پیش نماز بلند میشده این حرف رو زده و خبرش رو شنیدیم ما و صحت هم داشت متاسفانه. چرا؟ چون تو اون منطقه وهابیت داره کار میکنه و دارن فردی مثل معاویه رو به عنوان امیرالمومنین دارن جا میندازن. علی‌ای حال کدها خیلی زیاده، ما جلسه قبل خورد به نماز نتونستیم جلسه رو کامل ببندیم. مثلا یه مثال دیگه من خدمتتون عرض بکنم، شما در زیارت عاشورا ببین چی میگید، میگید و هذا یوم تبرکت به بنو امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین. اللعین ابن اللعین یعنی کی؟ معاویه پسر ابو سفیان. مگه تو روز عاشورا زنده بوده؟ برای چی تو زیارت عاشورا داری بهش فحش میدی؟ ها دقت بکنید، میگه این روزی است که معاویه پسر ابو سفیان اینو مقدس میدونست. اصلا روز عاشورا معاویه 10 سال قبلش مرده بوده. چی شد عزیزان؟ نکته اینجاست، میخواد بگه این روز از قبل برای این شجره ملعون مقدس بوده. قشنگ کد دیگر بر مبنای ارتباط اینها و متأثر بودن اینها از جریان یهود. علی‌ای حال بحث تو این زمینه زیاد و ما نمیخوایم بیشتر از این وقت جلسه کنونی رو بگیریم، میریم سراغ بحث خودم. ببینید عزیزان، من توی 2 بخش صحبت خواهم کرد، یکی اهداف قیام، نکته دیگه خدمت شما هست من ویژگی های این قیام. اهداف این قیام رو به صورت اسمی برای شما خیلی بردن اما باز نشده، اما ویژگی های این قیام بخش خاص این جلسه خواهد بود. در اینکه بنی امیه‌ای که ما جلسه قبل شرح دادیم که چجور آدمایی بودن، در مفسد بودنشون، در خراب بودن اینها، در کثیف بودن اینها احد الناسی شک نداره. اگر ذره نور الهی تو دلش باشه اصلا کافر مسلمون نداره. من موارد متعدد در جلسه قبل عرض کردم خدمت شما که حتی مسیحی‌ها نسبت به این آدم واکنش نشون داده بودن. همین که قبر این بابا معلومی کجاست مشخصه ها، اما کسی براش بارگاه نساخته. چرا برای عثمان بارگاه ساختن؟ ها چرا برای خلیفه اول و دوم قبرشو مشخص کاملا؟ همین که مشخص، این اهل جهان اهل سنت هم اینو قبول ندارستن، کما اینکه مستاقای فراوان آوردن از بزرگان اهل سنتی قبول نشن. از شعرا شما بگید، از ادبا بگیرید تا تاریخ دانان و حتی فقهاشون. اما این جریان امروز داره اینو جا میندازه. این جریانی که امروز داره جا میفته عزیزان عین همون اتفاقه. سال 61 هجری 661 هجری قرار بود یزید جا بیفته جریانش، ابو عبدالله رفت جلوش گرفت. امروز یک عاشورای دیگه میخواد این جریان جلو این گرفته بشه. منتها اون قیام قیامی بود به ظاهر نظامی، کما اینکه نظامی نیست اثبات میکنیم همش نظامی نیست، بخش کوچیکشه، وگرنه زن و بچه داره کجا میبره با خودش. امروز یک قیام فرهنگی میخواد. ما باید جهان را روشن بکنیم، بشناسنیم از این سلاح استراتژیکی خدا من متعال در دست ما قرار داده و برای ما گذاشته بتونیم استفاده کنیم به نحو احسن. اولین نکته قیام آقا ابا عبدالله افشای چهره واقعی بنی امیه است. آقا امام حسن مجتبی هر کاری کرد دید اینا نمیفهمن. گفت آقا امام حسن اصلا ساز و برگ رزم و جنگ آماده کرد، گفت میرم می جنگم. آقا همینجوری خبر می اومد که با زر داره می خره. که عرض کردیم وقتی عبیدالله ابن عباس رو با 1000 درهم خریدن، امام حسن گفت کمر من شکست، فرمانده کل لشکرشو خریدن، گفت من با کی برم به جنگم؟ نکته خب همین 70 تا یار امام حسین هم نداشتنی؟ چرا داشت؟ چرا موقع نرفت؟ احسن. برای چی قیام ابا عبدالله نتیجه داد؟ برای اینکه مردم دیده بودن بنی امیه. دو، بین خون علی ابن ابی طالب به عنوان خون یک صحابه بزرگ پیامبر و خون امام حسین فاصله افتاد. 20 سال فاصله افتاد. شما فرض کنید اگر امام حسن بلا فاصله قیام میکرد، خون صحابه بزرگی مثل آقا امیرالمومنین ریخته شده. خون امام حسن در مقابل اون نشون داده نمیشه به اون شکل. یعنی تمام ریز و نکات و نقاط این قیام همش حساب شده عقلانی و با همین علوم دنیوی خودمون میتونیم بحث بکنیم، آنالیز بکنیم. بخش عمده شو، یک بخشش هم که نه، فقط با عقل وحی میشه بررسی کرد. امام حسن مجتبی دید اینا نمیفهمن، باید بهشون اثبات بشه معاویه چیه. شروطی گذاشت که معاویه همه رو برد زیره. امام حسن مجتبی یه کادر نداره، دید یار نداره، یه مش عروض لوباش دروشو گرفتن با صدای سکه همشون چی میشن؟ در میرن، گفت برید ولش کن. و همینو من تلک میناختم به امام حسن. وقتی رد میشدم گفت السلام علیکم مذل المؤمنین، سلام بر توی ذلیل کننده مؤمنان. یعنی با این صلحی که کردی عجب. خب آقا امام حسن چه بسا میگفت برو با پی کارت. من نگاه میکرد طرف و تا هفت نسل و هفت جدش رو میدید که چی کار است، اگه تو صحنه کارزار قرار بگیره چی کار خواهد کرد. اما هیچی نگاه، گفتش که خدمت شما عرض بکنم بذار خوش باشه. میگو علیکم السلام. میدونست این آدم اگه بیاد تو صحنه کارزار اولا نمیاد، اگه بیاد تازه میشه خدمت شما عرض کنم اسم مثل زهاب کبن قیس شرقی یا مشرقی که در روز عاشورا آخر مونده بود رفت. حالا در مورد این صحبت میکنم توی اونجا که یاران امام زمان باید چه ویژگی هایی داشته باشن با توجه به روز عاشورا. دو نفر مونده بودن کلن از یاره امام زمانش، یعنی امام حسین، این گذاشت در رفت، یعنی تا آخرها وایستاده بود. خیلی آدم باید بیلیاقت باشه. فقط عبدالله برگشت نگاش کرد گفت کاش زودتر میرفتی، یعنی این روزو نمیدیدی بر من، حالا که داری میری خیلی اوضاع بیریخته. امثال ترماها بودن اینا، حالا بحث میکنی اصلا میدید، گفت اینا خوش باشتو برو بکار. اما دیگه معاویه حداقل خیلی تابلو فساد نمیکرد، بحث مالی بود، خودش میدزدید به بقیه هم میداد، اونم راضی بودن، شکما پر مال حرام شده بود. اما این که یک فرد بوزینه باز شرابخوار رسما شراب میخورد، میمونشو همه میشناختن، تو بوزینشو همه توی شام میشناختن، ابو قیسو کمربند طلا براش میخرید و فلان، در مورد زنبارگیش همه میدونستن، این دیگه بخواد بیاد و آمدنش چی؟ مهر تایید بگیر از امام معصوم. نکته اینجا بود، گفت بیعت هم باید بکنی. نامه نوشت به والی مدینه، به ولید، گفتش که این ولید ابن عتبه است نه ولید ابن عقبه ها، به این نامه، این عتبه هم میگن عتبه هم میگن، این عتبه فکر میکنم صحیح تر باشه. خدمت شما از کنم، نامه نوشت گفتش که عبدالله ابن زبیر و این اول اسم امام حسین رو برده، دو سه نفره، گفت از اینا بیعت بگی، بیعت نکردن گردنشون رو بزن. همینطور رسما، یعنی خیلی جدی اومد وسط، دنبال یه بهانه میگشت بکشه. آقا این جریان ترور در طول تاریخ دنبال بهانه میگشتن بکشن. شما فکر کردید با چه عنوانی حمله کردن به خونه امیرالمومنین؟ ریختن خونه امیرالمومنین، گفتن میریزیم، شمشیر میکشیم، ما هم شمشیر میکشیم. اونا چند نفر بودن؟ 6 نفر. اینا 500 تا 2000 نفر تو تاریخ اومده آدم بردن. گفتن دست به شمشیر ببره، میگیم شورید علی خلیفه وقت، ما هم چیکارش کردیم؟ کشتیم. حساب اینو نکرده بودن که حضرت زهرا میاد پشت در، گفتن این یه زن عابده عارفه است، میره میشینه گریه زاریشو میکنه. فکر اینو نکرده بودن. وقتی اومد گفت بزنید، یه کاریت کنی این شمشیر بکشه. اینا غیرت الله هن، به ناموسش ضربه بزنی این شمشیر میکشه. شمشیر کشیدن همانا میگفتن خروج کرد علیه خلیفه. به امام حسین میگفتن چی؟ خارجی خارجی، نه اینکه از روم اومده بود فلان، این خارجی به معنی اینکه خروج کرد علیه خلیفه. گفت علی ابن ابی طالب شمشیر بکشه بکشینش، هی بهانه تراشیدن. فکر نمیکردن حضرت زهرا بیاد مایه بذاره اونجا. دار و ندار تشیع از حضرت زهراست، دار و ندارش از مخفی بودن این قبر اصلا. یعنی اومد در تاریخ یک بنیانی گذاشت که احد الناس دیگه نمیتونه تکون بده اینو. علی ابن ابی طالبی که شما در نهج البلاغه میشنوید که اگر فردی وقتی معاویه حمله کنه به استان الانبار، امیرالمومنین گفت که اومدن از یه پای پیرزن نفله یهودی یه خلخالی کندن، یه چیزی بود آویزون میکنه زنا که را میرفت یه صدایی میداد، جیرینگی جیرینگی میکرد، اومدن کندن اینو. امیرالمومنین گفت اگه مردی از شنیدن این حرف بمیره مرگ بر او رواست. خب ببینید این آدم اینقدر غیرت اللهه. حالا به همسر خودش که دختر پیامبره تعرض بشه. ماجرای آقا علی بن ابی طالب که اسدالله الغالب بود، یعنی اومدن زنشو زدن شمشیر نکشید؟ ده عزیزم شمشیر میکشید، از 500 تا 50 تاشونو میکشت، بعد خودش به شهادت میرسید، فاتحه اسلام خونده شده بود، امروز من تو نبودیم کجا بودیم؟ معلوم نبود اصلا کجا بودیم. شما برید آنالیز بکنید مغیرت ابن شعبه کیه، انفس کیه، این دو نفر نقش اساسی این میون دارن. علیزا باید بدونید ابا عبدالله همچین جریانی رو دید، همانطور که در آن جریان با کتک خوردن اسلام حفظ شد، اینجا با کشته شدن دوباره اسلام حفظ شد. یعنی شرایط بسیار بسیار شبیه به شرایط صدر اسلامه. نذاش انحراف محکم بشه و حکم از کی بگیرن؟ از ولی مسئول محکم. گفت بفرستش برن ازش یا بیعت میگیره یا گردنشو بزن. یا بیعت میکنه یا شوریده علیه خلیفه که قبلا بعضیا باش رفتن بیعت کردن، گردنشو بزن. تمام شروط امام حسن هم زیر سوال گذاشته. یکی از شروط این بود معاویه حق نداره بعد از خودش خلیفه تعیین بکنه. خلیفه تعیین کرد، پسر خودش هم تعیین کرد. یعنی کاملا اسلام از بین رفت، تبدیل شد به یک سلطنت جاهلی عربی که یه عالم هم پول داره، کلی از ایران باج و خراج داره میره، از مصر باج و خراج داره میره، از روم باج و خراج داره میره، کلی ثروت. اینا این طبقه خدمت شما عرض بکنم بورژوا بودن، اینا اصلا ندیده بودن همچی چیزا، یوهویی این همه چی دستشون رسیده بود، جنبه اینا رو نداشتن. مگه زمانی که طلحه و زبیر میان پیش امیرالمومنین مسخره میکنن امیرالمومنینو، میگفت چه اینجوری میچرخی؟ امیرالمومنین عمدن برد یه جای نشون دهشون که در خزانه باز بود. بعد به مسئول اونجا گفتش که یه دمپایه چوبی پاش بود، گفتش که همینجوری که داری راه میری درو باز بذار اینا ببینن. اینا نگاه کردن دیدن این داره راه میره تو خزانه، سکه های طلا میره زیر پاش، سر صدا میکنه. مات موندن وقتی در خزانه ده این همه پول توشه. بعد برگشت گفت تو این همه پول داری فلان؟ گفت من این همه پول ندارم، این مال بیت الماله. با شما مقایسه کنید علی ابن ابی طالب و با یه همچین عروض لعوباشی میخوان بر حکومت رو قطعی حکم امام زمان بگیرن. امام حسین خیلی جدی جواب چیز رو داد، ورید رو داد. عبارت ایشون اینه و علی الاسلام السلام، فاتحه اسلام رو باید خوند همینجوری، خداحافظ بر اسلام، مرد اسلام، همین. گویی من با یزید بیعت بکنم؟ و علی الاسلام السلام اذ بلیت الامه براء مثل یزید. وای به حال اسلام که گرفتار یه مسئولی خدمت شما اصلا زمامداری مثل یزید بشه. باید فاتحه همچه اسلامی رو خوند. همینجوری جوابشو داد. بعد گفتش که یزید به من گفته یا بیعت میگیرم از اینجا یا باید گردن تو بزنم. ابا عبدالله با چند نفر از بنی هاشم رفته بود، یه برگشتی نگاه کرد تو میخوای؟ این یه قد و قواره بنی هاشمی ها رو دید نه تو این قد و قواره نیست گردن بزنه، نمیتونی کار بکنه. گفت چی میگی تو از خودت؟ برو. از مدینه آقا عبدالله راه افتاد به سمت مکه و این صحنه عظیم تئاتر رو آفرید. یک صحنه تئاتر کار کرده خدا شاهده، از میزانسنش بگیری، از دیالوگاش بگیری، بی‌نظیره. ماه ششتانگ هیچی کم نداره که مونده تو الان. دیدی بعد بعضی از این فیلم‌ها رو بعد 10 سال نگاه می‌کنی کیف می‌کنی؟ این صحنه تئاتر آفرید بی‌نظیر. در موردش مفصل بحث کنم. پس اولین بحث افشای چهره واقعی بنی امیه بود. گفتش که من نشون میدم که این چه جور آدمیه. حتی افرادی که بعد از ابا عبدالله هم قیام کردن کد از امام حسین گرفتن ها. یعنی خود این عبدالله ابن زبیر ملعون، این خودش هم وقتی رفت تو خونه کعبه قایم شد، یعنی چی؟ میخواست نشون بده یزید به خونه کعبه هم حمله میکند، افشای چهره واقعی بنی امیه. یعنی همین کدا رو از امام حسین گرفتن. اینا باید اصول استراتژی بشه تو کشور ما، تو دانشکده‌های جنگ ما باید تدریس بشه، اینا تو دانشکده علوم سیاسی ما باید تدریس بشه که چطور شما میتونی با شکستت فاتحه دشمنتو بخونید. با شکست ظاهری کشته شدن. دو، احیای سنت پیامبر. بابت تک تک اینها من فرازهای از فرمایشات آقا امام حسین بعد از جریان خدمت شما عرض بکنم مهاجرت و هجرتی که از مکه مدینه کردن رو پیدا کردم براتون میخونم. امام در مورد احیای سنت پیامبر نامه‌ای به مردم بصره مینویسه، میگه و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت النبی فان سنت قد امیت. به شما، من شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش فرا میخوانم، چرا که این گروه سنت پیامبر را از بین بردن. رسما اشاره میکنه که هیچ سنتی از پیامبر باقی نمونده، ما باید چیکارش بکنیم؟ احیاش بکنیم، اینو باید دوباره زنده بکنیم. مورد سوم مبارزه با بدعت هاست. در نامه به مردم بصره آقا امام حسین میفرمان و ان البدعت قد احی، بدعت ها دوباره زنده شدند. بدعت ها چی؟ یعنی کاری نکرد، نمون که اینو تو دین نکرده باشن دیگه. بدعت در نحوه حکومت، خلیفه اول و دوم ساده زیست بودن ها، از زمان خلیفه سوم عثمانه که بریزو به پاش شروع میشه. اما دیگه در زمان معاویه، حتی در زمان خلیفه دوم، یک بار خلیفه دوم به شام سفر میکنه، ریخت و پاش معاویه را اصلا اینو تعجب میکنه، میبینه بابا این حکومت سلطنتی داره، مثل شاه هاست، بگیر ببند تو ظرف فلان غذا خوردن و یک چیز عجیب غریبی. بدعت در نحوه حکومت شروع شده، میخوان خلیفت الله، خلیفه خدا برای بر مسلمین، جانشین خدا روی زمین، یکی میخواد مثل یزید باشه. بدعت از این بزرگتر. جعل احادیث نبوی، آقا می آورد پول میداد میگفت احادیث بسازید، بعد از احادیثشون انقدر خنده دار. و حالا یه سخنرانی خواهیم داشت به عنوان جعل، اسمش همینه جعل، روش جعل رو از اول که اینا چجور کار کردن تا آخر مدلای مختلفش اونجا خواهم گفت. اون موقع الان اینا رو بگیم باعث خندتون میشه، دوست ندارم به این فضا کشیده بشه در این ایام. یک احادیث عجیب غریبی، مثلا فرض بکنید امثال ابو هریره ها اینا حاکم شدن بر مردم، می آورد یارو از شهر عکا اومده بود، عکا تو کجاست؟ اسرائیل الان، همون یهودیه اون موقع اومده بود، پیاز آورده بود، پیازاش داشت رو دستش باد کرده بود، اومد پیش ابو هریره گفت چیکار کنم؟ چرا اومد پیش ابو هریره این بابایی که یهودیه بلند شد اومده، خیلی جالبه، اومد گفت چیکار کنم پیاز از عکا آوردم؟ اومد سریع حدیث ساخت، گفت از پیامبر شنیدم هر که بخورد پیاز عکه در مکه بهشت نمیدونم فلان وجب له جنه، بهشت بر او واجب میشود. سریع همونجا حدیث ساخت، آقا ریختن یک پیاز عکا یک وجب از خاک بهشت، دو پیاز کیلو کیلو پیاز از طرف هند آوردن. اینا یه همچین جریانی بودن. از پیامبر شنیدم، ایرادی نداره بگو بابا، کنترل که نمیندازه. تغییر برخی احکام در همین برهه شما میبینید حکم ازدواج دو خواهر با هم به صورت همزمان میاد. آقا برخی از صحابه جلوش ایستادن، این چه وضعی را انداختید فلان و بهمان، حذف میشدن، مگه میتونستن بمونن؟ میدونید چند نفر رو معاویه فقط برای بیعت گرفتن برای یزید ترور کرد، مسموم کرد، کشت به بهانه های مختلف؟ این جریان ترور در تاریخه. مصادره بیت المال به عنوان ثروت شخصی، معاویه اون همه پولی که رشوه میداد از کجا میآورد میداد؟ از پول باباش میآورد میداد، از بیت المال، از بیت المال بگیر به من رأی بدید. هنوزم هستن معاویه صفتانا، فکر نکنید ما امروز باید به این نتیجه برسیم که حسین زمان بشناسیم، یزید زمان بشناسیم، معاویه زمان بشناسیم. همین الانش هم هستن که از بیت المال کرور کرور خرج میکنن، انگار نه انگار بی حساب. اینا همشون با معاویه انشاءالله محشور خواهند شد. واقعا این تنها چیزی که دلمون دیگه داره باد کرده دیگه، کشوری وطنی رو که 400 هزار تا شهید رفتن خون دادن جوان، اینجوری آماجه چیز قرار دادن، رواست واقعا؟ واقعا باید با اینا برخورد بشه. ما تقاضامون از دستگاه قضایی همینه. این جریانی هم که در کشور الان پیش اومده حداقل فتح بابی باشه برای برخوردهای با همه. اشاعه مال حرام یکی از اثرگذارترین کارهایی که معاویه کرد. اشاعه مال حرام خیلی قشنگ این کارو تونست انجام بده و نتیجهش بعدها اثرشو گذاشت. 10 سال بعد اثرشو گذاشت که جانباز جنگ صفین سر امام زمان خودشو ببره. ملعت بطور نکن به مال الحرام، توی بحث ویژگی های این قیام در مورد مال حرام صحبت خواهیم کرد. فساد آشکار از بدعت های نبود دیگه. کس اگر معاویه عرق میخورد رو نمیکرد. آوردیم در جلسه قبلی که میگفت رفتیم دیدیم معاویه بعد از غذا عرق آورد، تلف گفتش که من از موقعی که پیامبر منع کرده دیگه نمیخورم، اما او خورد. از خود اهل سنت، از اکابر اهل سنت، بزرگان اهل سنت سند آوردیم، نه فقط شیعه. اما یزید رسمی عرق میخورد، بارها مست دیده شده بود، همه میدونستن. ببینید یه موقع یه نفر خبر نداره، یه موقع یه نفر به این اسم میشناسن، میان تهمت داری بهش میزنی، میگن نه بابا این که معلومه شارب الخمره. امام در دیداری که با فرزدق بین راه داره، ببینید خطاب فرزدق چه میگه؟ میگه یا فرزدق ان هؤلاء قوم لزموا طاعت الشیطان، اینا کسایی هستند که طاعت شیطان رو پذیرفتن، و ترکوا طاعت الرحمن و اطاعت خدای رحمان رو رها کردن، حالا دیگه عربیشو میگذاریم، و در زمین فساد را آشکارا انجام میدن و حدود الهی را از میان بردن و باده ها نوشیدند و دارایی های فقیران و بیچارگان را ویژه خود ساختند. بحث مالی عزیزان، منابع مالی محدوده. اگر در زمان علی ابن ابی طالب 100 تومن 2 تومن 2 تومن بین 50 نفر تقسیم میشد، حالا اگه یه نفر داری میدی 10 تومن، قطعا از 2 تومنای اون فقرا چی شده؟ کم شده. وقتی علی ابن ابی طالب میاد میگه که هیچ کاخی ساخته نشد الا اینکه کنارش کوخی خراب شد، یک خرابه باید باشه که تو بتونی کاخ بسازی. این از کجا آمده؟ مالهای یک شبه از کجا میاد؟ توی که نه پدرت داشته، توی که همش درگیر بودی، نه فرصت حقوقت هم مشخص، الحمدلله. و چجوری تونستید یک شبه به این مالها برسید، به این پولها برسید؟ الا جز از رشوه؟ از رانت اطلاعاتی خبر داشتید؟ میدونستید کجا میخواد زمیناش گرون بشه؟ چون مثلا فلان شهرداری منطقه فلان میخواد کجا خیابونو بزنه؟ یا رانت اطلاعاتی داشتید؟ یا دزدیدید؟ یا رشوه گرفتید؟ که تمام اینا مال حرومه. عزیزان، مال حرام اگر جدی بشه مردم رو به سمت بریدن سر امام زمان خواهد کشوند. همون کسایی که میگن اللهم اجل ولی کفرت. 12,000 تا 18,000 تا نامه نوشتن، مگه شوخیه؟ بخشی از اینا همینان که تو جنگن، مثل شبس ابن ربعی، این نامه نوشته خودش اومده وسط میدون داره میجنگه. اثر داره اینها. و من از هر کس به یاری دین خدا و سربلندی آیینش و جهاد در راهش سزاوارترم تا آیین خدا پیروز و برتر باشد. در منزل زی حسم، در یکی از اتراقهایی که آقا عبدالله فرمود، برگشت اینطور گفت، خطاب به یاران خودش: مردم بندگان دنیاین، دین به صورت ظاهری و در حد حرف و سخن در زبانشان مطرح می شود. راست میگه به خدا قسم. به قول شهید چمران، چون ناقوس جنگ که نواخته بشه، اون موقع مرد از نامرد شناخته میشه. آقا با جهاد در راه خدا هستیم، کمک میکنیم، تا صدای جنگ و تیر ترقه و اینجور چیزا بیاد، میبینی کدوم قبرستون گذاشت در رفت. اینجا باید تو عمل خودتو نشون بدی. تو حرف بله خیلی حرافم. میگه مردم بندگان دنیایند، دین به صورت ظاهری و در حد حرف و سخن در زبانشان مطرح می شود تا زمانی که معاش، خیلی جالب این حرف، این رو با پوست و استخون درک کردیم، تا زمانی که معاش و زندگی مادیشان رونق دارد در اطراف دین می گردن. اما زمانی که با بلا و گرفتاری آزمایش شوند، دینداران در اقلیت هستند. تا موقعی که آقا همه چیش به راه فلانه، همه چی خوب، آقا هیچ کی مشکل نره، انتقاد نداره به هیچ چی فلان، یه خورده بحث ما، بحث فرهنگی رو کاری نداره ها، صدی فاتحه فرهنگ خونده بشه، شیکمه سیر باشه، ویلاش ردیف باشه، بچه خارج از کشور راحت بتونه درس بخونه. نمیدونم بابا، آقا این انگلیسی که در پدر سوختگیش احد الناس شک نداره، والا ما سخنرانی این جلسمون فتنه انگلیس بود، از قبلم آماده شده بود به خدا، از قبل ها ما این تصمیمو گرفته بودیم. بعد از جریان سفارت که پیش اومد، ما گفتیم بذارید یه جلسه بگذره، مثلا یکی دو جلسه بعد اون رو میام اجرا میکنیم. اصلا من خودم کسیم که از قبلهای من گفتم این انگلیس تو کشور ما چیکار میکنه، درسته؟ خب چیکار این بچه‌هاتون انگلیس چرا دارن درس میخونن اگه بعد انگلیس؟ آه، بعضی از این آقازاده‌ها انگلیس چه غلطی دارن میکنن؟ انگلیس جیزه، انگلیس اخه، انگلیس بده، انگلیس روباه پیره. آقا جالبه، اینوری، اونوری، داخلی، خودی، ناخودی، نخودی، همه قبول دارن که انگلیس در پدر سوختگی در دنیا تک اول. اما چی میشه که حالا عیبی نداره؟ بحث آکادمیکشون میشه بررسی کرد. خوبه. نمیدونه والا. بل اون موقع است که مشخص میشه چی. مورد چهارم، احیای حدود الهی و عمل به حق و مبارزه با باطل و اصلاح طلبی آقا ابو عبدالله. احیای حدود الهی که مردن، خودش فرمود امیتت مردن، تموم شدن. عمل به حق، عمل، ببینید عزیزم، حرف نه، عمل به حق. مبارزه با باطل، هم لسانی، قلبیش که 100% هست، هم لسانی، هم جدی و عملی باید برخورد بشه. و اصلاح طلبی، در مورد اصلاح طلبی مفصل صحبت خواهم کرد. آقا ابو عبدالله خطبه دیگه‌ای در مسیر کربلا در جمع لشکریان هور ایراد میکنه. همین جریان هور شاهکار خدا وکیلی، اصلا میشه یکی دو جلسه در مورد این صحبت کرد. چقدر عجیب این جریان. هوری که اومد آب بر ابو عبدالله بست، برای چی؟ تحت تبلیغات شدید اموی ها که اینا همون کسایی هن که عثمان رو چیکار کردن؟ قتلوها عطشانا، عطشان کشتن، باید آب رو بر اینها بست. اومد آقا ابو عبدالله از منزلها قبل دستور داده تمام مشکا رو آب بکنید. یعنی میخواد بگه من اون همچی آدمی نیستم، توی که اومده راهمو ببندی به اسواد دارم آب میدم. در بین لشکریان و هور ببینید چقدر جدی صحبت میکنه. آیا نمیبینید به حق عمل و از باطل جلوگیری نمیشود؟ در چنین شرایط بر مؤمن لازم است که به دیدار پروردگارش راغب باشد. رسما گفت من از اینجا خلاصی ندارم، من میدونم اینجا کشته میشم، توی همچین شرایطی مردن بهتر از موندن با همچین شرایطی ساختنه. من نمیتونم بسازم، شما اگه میتونید بسازید تو این لجنزار، من نمیتونم بسازم. اینجا فضاش آلوده شده دیگه، اثری از سنت پیامبر باقی نمونده، من نمیتونم. رسما به لشکریان هور گفت، گفت شما اومدید جلو منو بگید که فوقش کشتنه دیگه ها عزیزم، اینه جواب من. امام از بطن الرمه حرکت کرد، با عبدالله ابن مطیع که از عراق می آمد مواجه شد و گفت، باز به یکی دیگه از افرادی که بین راه دید، مردم کوفه نامه نوشتند و از من خواستند که به سوی آنان بروم، بدان امید که با قیام علیه بنی امیه نشانه های حق زنده شود. یعنی از اول میدونست که میخواد بره برخورد جدی بکنه با وصیت نامه حضرت به برادرش محمد حنفیه هم بخونید. و انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر، من فقط برای اصلاح در امت جدم به پا خواستم، میخواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم. یعنی هدف قیام من اومدم امر به معروف نهی از منکر کنم. ببینید امر به معروف و نهی از منکر از فروعات دینه، حج مگه از فروعات دین نیست؟ امام حسین حج نصف کار میذاره، روز هشتم ذیحجه ول میکنه، معنی داره اینا. گفتم رو اون جریان، اون سناریویی که نوشته، اون پیسی که نوشته برای تئاترش، خیلی قشنگ داره کار میشه. حالا به اونم میرسیم، صحبت خواهیم کرد. هنگام فراخوانده شدن به بیعت از سوی ولید والی مدینه برگشت آقا ابو عبدالله اینجوری جوابشو داد، یا من عربیاشو نمیخوام چون فرصت نداریم. خداوندا این قبر تو، این قبر پیامبر تو محمد است و من فرزند دختر اویم، از آنچه برای من پیش آمده تو آگاهی. خداوندا من معروف را دوست دارم و از منکر بیزارم. رسما بلند شدم چه داد زدم، امر معروف نهی از منکر، امر معروف نهی از منکر، بارها همینو تکرار میکنه. خطبه‌ای که در منا ایراد میکنه حضرت میفرماد، خدا از امر معروف و نهی از منکر به عنوان تکلیف واجبی از سوی خود یاد کرده است، زیرا می دانست که اگر این دو فریضه ادا و برپا شود، همه فرایض از آسان و دشوار برپا شوند. و این از آن روز که امر معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام است و توأم است با رد مظالم، مخالف با ظالم، تقسیم بیت المال و غنایم، گرفتن زکات از جای خود و صرف آن در موردی که شایسته آن است. دقیقاً مواردی رو میگفتش که اونا ندارن، بنی امیه نداشتن. در خطبه دیگه باز در نامه‌ای که به بزرگان کوفه مینویسه میفرماد، میدانید که پیامبر خدا در زمان حیاتش فرمود، هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال کرده و پیمان خدا را شکسته، با سنت پیامبر مخالفت ورزیده و در میان بندگان خدا به ظلم و ستم رفتار کرده، ولی با او به مبارزه عملی و گفتاری بر نخیز، عملی و گفتاری بر نخیزد، سزاوار است که خداوند او را به جایگاه آن سلطان ستمگر یعنی جهنم وارد کند. دیگه از این واضح‌تر بگی بابا پیغمبر گفت سلطان ظالم که این کارا رو میکنه؟ چرا اینا نشنیدن؟ چرا اینا نفهمیدن؟ اینا شکمشون گنده شده بود، بازوهاشون ظریف شده بود، اینا دیگه نمیتونستن بپرن. اینا مال حرام چنان رفته بود مثل آب دوونده بود زیر پوستشون، مگه میشه؟ اینا دیگه دستاشون دستای یک کارگر نبود، دستاشون نرم شده بود. اینا آدمایی بودن که بهشون ساخته بود مال حرام. این اون مرحله‌ای که خدا نصیب گرگ بیابون نکنه، مال حرام به طرف بسازه. آخه می‌بینی یه مسلمان یه مال حرام می‌خوره 10 برابر خدا ازش می‌گیره، مریض میشه فلان، پدرش در. اما وای به اون زمانی که دوچار سنت استدراج بشه، یعنی تدریجا بدبختت کنه، بگه تو بخور، تو بخور تا بدبخت بشی، تو بخور آتش جمع کن برای خودت، میای این طرف، میای 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، میای این طرف. دیر و زود داره، سخت و سوز نداره. در خطبه دیگه باز حضرت میفرماد، خداوند تو میدانی که آنچه از ما در راه بسیج مردم سرزده است برای رقابت در امر زمامداری و یا به چنگ آوردن ثروت و مال نبوده، بلکه هدف ما آن است که نشانه های دین تو را آشکار سازیم و اصلاح و درستی را در همه بلاد آشکار کنیم تا بندگان مظلومت آسوده باشند و به فرایض و سنت ها و احکامت عمل شود. هدف از این واضح تر تو کلام اهل بیت. جلسه قبل هم عرض کردم شما رو به خدا رجوع کنید به کلام اهل بیت، خودشون گفتن چیکار میخوان بکنن. نه نهج البلاغه بخون. آقا امیرالمومنین ذوالفقارش برنده تر یا کلامش؟ قطعا کلامش، قطعا کلامش که لا زمان و لا مکانه، نه زمان میشناسه نه مکان. همین الان میخوای امام علی بر نصیحتت بکنه؟ آقا میشه امیرالمومنین یه شب بیا تو خواب منو نصیحتم بکنه؟ خب پدر بیامرزو نهج البلاغه باش، بشین یه سال بخون، یه شب هم نه. قشنگ داره میگه خدای من برای رقابت با اینا نیومدم، این فرزند همون پدری که دنیا براش از آب بینی بز بدتر، اکراهش بیشتره، میگه استخون خوک تو دست جزامی برای من دنیا. اینقدر قشنگ همین مروان رو ترسیم میکنه آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه. برمیگرده میگه این مروان رو میبینید به یه حکومتی هم میرسه که زمان آن مانند زبان کشیدن سگ بر پوزهش است. دیدی سگ زبونی میکشه روی پوزهشو؟ میگه یه زمان کوتاهی مثل اینه. چقدر زیبا با مثال داره ترسیم میکنه. مورد پنجم، تشکیل حکومت اسلامی و شکلگیری و بنیانگذاری حکومت ولی معصوم بوده. آقا عبدالله اینو داشته توی گزاره‌هاش، هیچگاه از این عدول و افول نکرده. باز شما میبینید حضرت میفرماد یا ایها الناس انا ابن بنت رسول الله و نحن اولا به ولایت هذا الامور علیکم من هؤلاء المدعین ما ليس لهم. ای مردم من فرزند دختر رسول خدایم و ما به ولایت این امور بر شما از این مدعیان دروغین سزاوارتریم. میگه اگر به حکومت اینجور چیزاست از ما بهتر چی؟ در دستورالعملی که برای مسلم میفرسته، مسلم ابن عقیل که فرستاش به کوفه، مردم را به پیروی از من دعوت کن و آنان را از حمایت آل ابی سفیان باز دار. اگر مردم متفقاً بیعت کردن مرا با خبر ساز تا برابر آن عمل کنم. اینا اهدافی است که ما توی پنج شاخه خیلی به قولی فشرده و کنسانتره بالا عرض کردیم، اما ویژگی های این حکومت بی‌نظیر می‌کنه این حکومت. اولین ویژگی، قیامی فراتر از نژاد و عشیره. این قیام بسیار بالاتر از عشیره بازی و نمیدونم خدمت شما عرض بکنم فامیل بازی و پارتی بازی و حزب بازی و اینجور چیزاست که در کلام معاویه و یزید و اموی موج میزد. وقتی اون شعر معروفش رو یزید خوند، وقتی ترکه و چوب میزد به لبان مبارک آقا عبدالله، لیت اشیاخی به بدرن شهدو، کاش بزرگانم بودن در جنگ بدرونه که کشته شده بودن، جزع الخزرج من وقع الاصل، به اصل با الف و سین و لام نیزه، بیان ببینن که چجوری دارن این اهل مدینه دارن زجه میزنن از فشار نیزه. اونجا لیت اشیاخی به بدرن شهدو، کاش بابام بودن، لست من خندف ان لم انتقم، از خندف نیستم. بارها بحث عشیره عشیره عشیره. عزیزان اونی که قیام و انقلاب حضرت رسول رو ناکام گذاشت تا حدی، بحث نژادی بوده. جدی عرض میکنم بحث نژادی بوده، بس که اینها به عشیره و اینجور چیزها علاقه داشته. حرف قومیتی، فکر نکنید الان این نیست. همین الان بحث‌های قومی قبیله‌ای به همون شدت هست. ما می‌بینیم شما در شهرهای کوچیک این کشور می‌بینید بحث مثلا کاندیداتوری نمایندگی مجلس پیش میاد. آقا فلان طایفه فقط به این رأی میده، فلان طایفه فقط به اون رأی میده، رئیس طایفه چی بگه؟ اصلا رئیس طایفه بعضن حکمش از قرآن جلوتره. موردی بوده که از این دانشجوهای ما بنده خدا یه اشتباهی انجام داده، فرار کرده بود از شهرشون. حالا من اسم شهر اینا رو نمیگم. میگفتم چیه؟ میگفت اینا، گفتم خب این کاری نمیکنن که فوقش یه دادگاه میری سند میذاری میای بیرون، کار خاصی انجام نده شما. میگفت من از حکم دادگاه نمیترسم، از حکم رئیس قوممون میترسم. گفتم چطور؟ گفت بابا این کسیه که اگر حکم بده که این بابا رو بکشید، همه چیکار میکنن؟ میکشن، دردم در نطفه ماجرا همینجا خفه میشه، صدا بیرون نمیره، اصلا نمیفهمه که تو نیستی، غیب شدی کلا نیستی. میگفت یا همچین چیزی. گفتم بابا مگه میشه در عصر قانون و فلان؟ میگفت ما اونجا یه فراقانونی داریم اینجوری برخورد. نه آقا اروپا رو نمیگم و تو فلان کشور عربی رو نمیگم که بحث عشیره بازی اینجور چیزا خیلی داره، نه تو همین کشور خودمون. بحث نژاد، آقا باید از این گذر کرد که در منجلا به دشمنان کربلا دشمنان آشورا گیر نکنی. منی که اهل فلان منطقه این کشورم، آیا منی که مسئول گزینشم فلانی میاد استخدام بشه میبینم این همشهریمونه خدا وکیلی تو گوشه ذهنم پوان داره یا نداره؟ این باید مد نظرم باشه. منی که اهل فلان منطقم، من سخنران، دعوتم میکنن بگم این همشهریای خودم، من برم اینجا حق آب و گل داریم ما اونجا. ها گذشتیم عبور کردیم از عشیره‌ای؟ نه عبور نکردیم. خدمت شما عرض بکنم از قرآن با هم دیگه میخونیم، نگاه بکنید تا ببینید از در راه خدا از چیا باید بگذری. ببین هستی مردش هستی یا علی، اگرم نیستی که خدا ما رو به خیر و شما رو به سلامت. رسما آیه قرآنه دیگه، از این واضح تر چیکار میخواد بکنه خدا؟ قل، سوره توبه آیه 24، بگو اگر پدران آباکم و ابناکم و فرزندانتان و اخوانکم و برادرانتان و ازواجکم و زناتون و عشیرتکم و نژادتون قبیلتون و اموال و اون اموالی که اندوختید و تجارتی که از کساد شدن آن بیم دارید. ول کن تو رو خدا با اینا ور نرو بابا، فلان چیز اقتصادی ما رو میبندن، چی کار داری فلان؟ میگه اگه اینا رسما آورده چی شد؟ پدر، فرزندان، برادران، ازواج، عشیره، نژاد، فامیل، فک و فامیل، اموال و تجارتی که از کسادش ترس داری و مسکن و خونت. احب الیکم من الله، نزد شما از خدا دوست داشتنی تره فقط من الله و من رسول و رسولهی و جهاد فی و جهاد در راه خدا. اگر از اینا برای شما محبوب تره فتربصوا حتی یأتی الله به امره، منتظر باشید تا خدا فرمان خیش را بیاورد. و خدا والله لا یهدی القوم الفاسقین، میگه بدون که فاسقی. یالا محک را دور هم نمیریم. چی شد؟ آیا حاضرم من در راه دین بگم به ابی انت و امی، ننه بابام به فدات که بهمون یاد دادن بگیم؟ آیا بین حکم دین و پسرم گیر کردم میتونم تناب دار بنازم تو گردن پسرم؟ یا علی بچه بازی نیست، کمم نیست، فکر نکن چرا چیز کوچولو خواسته. اگر کسی از این لاینا و این خدمت شما ارز کنم دیوارهایی که خود کشته رد بشی، که این اصلا از اولیاء الله میشه. میتونی؟ نه پدران نه از بچت میتونی بگذری؟ ببینی جنگ شده یا الله برو در راه خدا، آقا یه بچت کشته شد خبر مرگش آوردن، دومی برو سومی برو، میتونی بشی مثل مادر شاید که 4 تا بچه فرستاده؟ حرفش ها فکرشه. داداشاتون، همسرتون، میتونی مثل علی ابن ابی طالب اگر زن زیر دست و پا گیر کرد وایستی برای دین؟ یا علی میتونی یا نه؟ که تو تاریخ بگن اه مگه میشه همچین چیزی، اینی که تو تاریخ میگن مگه میشه همچین چیزی یعنی سخته، کار هر کسی نیست. میتونی بگذری از فک فامیلات، از نژادت، از این پانهای مزخرفی که راه انداختی، از پان ترکیز، از پان ایرانیز، پان فارسیز، پان کردیز، پان عربیز و هزار کوفت و مرض دیگه که همش کار شیطانه. اولین نژاد پرست تاریخ که خود شیطانه، گفت منو از آتیش آفریدین از خاک، من نژادم برتر. میتونی بگذری یا علی؟ میتونی از مال بگذری؟ از پول درد داره، سخت پول خیلی سخته، به جون طرف بند میشه، چنان میگیردش میخواد خفه بشه تمومه. میتونی از پولت بگذری لله؟ آه میتونی از پولت که هیچ، از اون تجارتی که شک داری کساد بشه میگذری؟ از خونت چی؟ حاضری مثل انصار وقتی مهاجرین اومدن خونه نداشتن تو خیابون بودن تو مدینه، اومدن یه پرده زدن توی اتاقشون گفتن تو اونور باش من اینور، میتونی باشی؟ اگر هستی، تو فردی هستی که به مقام جهاد رسیدی. تو جونم میدی، تو جونم میدی خود. اون موقع میدونید کیه؟ باید یه جلسه بشین در مورد جهادگران صحبت کنیم. چهره جهادگران تو قرآن، اونا کم کسایی نیستن، جز معدود افرادی هستن که خدا تو آیات قرآن باشون عشق بازی کرده. عشق بازی کرده. میتونی باشی؟ چند تایی اینا رو میتونیم رد کنیم خدا بکی؟ چند تایی اینا رو میتونیم؟ ببینی اون بنده خدا گیر پوله افتاده، الان میخواد جهیزیه نداره، بچهش گیر شهریه دانشگاهه. اگر بتونی شما یه خونه اضافه، یه خونه اضافه داری که با پول اون به هیچ جاد بر نمیاد، فقط داری جمع میکنی واسه ور راست، میتونی اون خونه رو بگی آقا بیاید شما دو سال جوونید اول زندگیتون برید اینجا. نمیخواد آقا مثلا بگی رایگان بیا برو بشین، نه، نصف کرایه بدید. میتونی؟ ابا عبدالله دونه دونه اینا به والله قسم گذشت، نگذشت، دونه دونه شونو گذاشت، زن، بچه، عشیره، پول، دارایی. چی میخوای خدا رو؟ از 6 ماهه برات میدم تا 90 ساله، چی میخوای؟ همه رو گفت برید برید برید. بعد بکشنی از خودت، وقتی از خودت میکشنی رها میشی. میگن یه شهیدی بود دوتا انگشتر داشت، عشقش بود، اسم شهیده رو یادم رفت متاسفانه. میگن به هیچ کی اینا انگشتراش هست، میگفتن آقا چقدر انگشترت، این انگشتر ما یادگاری نمیدی. میگفت برمیام جنگ شهید شهدای جنگ خودمونا، برمیاش میگفت یادت باشه هر دفعه بهت ندادم یاد من گرفتی. میگم تیکه کلامش بود. این شهید میگن شب عملیات بود، یکی اومد تو درگیری، اومد به من گفتش که بنده خدا که برام تعریف بکن. میگه اومد به من گفتش که فلانی انگشتر فیروزه‌اش داد به من، مثلا میگه من دقت نکردم وسط جنگ اومد که فلانی انگشتر بود. میگه دومی که اومد گفتش که فلانی انگشتر عقیقشم داد به من، گفتم تمام، این میخواد بپره. عزیزم دو تا انگشتر سنگینت میکنه، نمیتونی بپری. دو تا انگشتر، حالا میتونی انگشتر با انگشت بدی؟ انگشتر با انگشت بدی؟ میگم این صحنه عظیمی که آفریده به ول اگر تا روز قیامت تکرار شدنی باشه، مطلقا تکرار شدنی باشه. مگه میشه؟ شدنی نیستش که.
وقتی آقا ابوالفضل العباس امام حسین رو میذاره در آرزوی این که یک بار بهش بگه اخا داداشی، نمیگه سیدی مولای. برای چیه؟ 10 تا دلیل، یک نمونش فقط همین که عزیزان فکر نکنی من پشت سر حسین ابن علی وایستادم چون منم عباس ابن علی ام. بابامون یکیه، از یه عشیره ایم، از یه نژادیم. فکر نکنی ها، اماممه، قاطی نکنید. و وقتی دیگه افتاد دید تمام، خیالش راحت شد، هیچی، چند ثانیه بیشتر نمونده، حضرت زهرا بالا سر خودش دید، بهش گفت یا بنی پسرکم، پسرم. وقتی اینو بهش گفت، اون موقع گفت اخا ادرک اخا، حالا داداش باشه بیا. میتونی از این بگذری؟ داداش کیه؟ تو باید واسه خدا نمیبینی داداش، بچه نمیبینی. امام خمینی خبر رحلت مشکوک سید مصطفی رو براش آوردن، خیلی ها نقل کردن، هم این وریا هم اون وریا نقل کردن. خدمت شما عرض بکنم، میگم وقتی خبر رو آوردیم اینجوری دستش رو گذاشت رو زمین، اینجوری یه فشاری داد بلند شد رفت، گفت وقت نماز. گریه نکرد. این موقع فکرم بهت کرده ما. بعد که فهمیدیم نه بابا این مدلش فرق میکنه، و برگشتمش گفتم این چی بود؟ گفت همون لحظه یه نیمچه خوبی از بچه داشتم، رها کردم خودم تا تونستم پاشم. میشه گذشت. بچه آدم ها زمین زده ها. ما زال الزبیر کانم نا اهل البند حتی نشه ابن المشمون عبدالله. چیزی نمونده بود زبیر از ما اهل بیت بشه. میدونی اهل بیت شدن یعنی چی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. میگه زبیر چیزی نمونده بود قاطی ما بشه، حتی نشه ابن المشموم عبدالله، تا این پسرش بزرگ شد رفت رو مخ بابای مهر فرزند. باید گذشت. به خدا قسم اینقدر ساده است، اینقدر آسون تحلیل کردن اتفاقی که داریم گفته. از حرم من الشمس در طول تاریخ، تو به قرآن خودتو بس کن، به قرآن خودتو بس کن، به کلام اهل بیت بس کن. اگر گیر کردی یه توفه نست تو صورت کن، بس کن خودتو، یه بند دل به این بس کن، یه بند دل به اون بس کن، مگه میشه بمونی؟ اینجا قیام برای دین بود، نه واسه داداش، نه واسه ننه، نه واسه بابا. والله ان قطعتم یمینی انی اهامی ابدا ان اخی، ان داداشم، ان دینی. آقا عبدالله میگه اگه دست راستم قطع کرد بابا، من اومدم، اگه دست راستم را قطع کنید به خدا قسم انی اهامی، من حمایت میکنم ان دینی، من از دینم دارم حمایت میکنم. تو فکر کردی کجای کاری؟ قیام فراتر از نژاد و عشیره و قبیله و فرزند و تمام این قید و بندها باعث شد افرادی فراتر از عشیره، فراتر از قبیله، فراتر از نژاد عاشق این حادثه بشن. اروپایی جون بده واسه این جورج جورداک. ببینید چی بید. اون شاعر مسیحی در وصف لبهای مبارک امام حسین شعر بگه. حالا وقت کنم براتون یه نمونه هاش هم عرض میکنم. دومین ویژگی این قیام اینه که این قیام جنگ تحمیلیه، یعنی ابا عبدالله به سمت جنگ نمیره مگر اینکه تحمیل بشه. اما آیا میشه با جنگ صلح کرد؟ مگه نگفت من برای اصلاح امت جدا آمدم؟ این نکته ظریفه. در اسلام اصلاح با جنگ هم ممکنه. کلمات میبینی غلط استفاده میکنیم. جنگ و صلح ما کناره چی همیشه قرار میدیم؟ هم دیگه میگیم یا جنگ یا صلح. نه خیر، میتونه در زمان صلح همیشه فساد هم گسترش پیدا بکنه. صلح در مقابل فساد، اصلاح رو قرآن در مقابل افساد قرار داده. ما کلمات مقابل هم دیگه تو قرآن زیاد داریم، توحید و شرک مثلا، اصلاح، افساد. اصلاح در مقابل جنگ نیست، در جنگ تحمیلی هم شما میتونی اصلاح بکنی خودت. در جنگ تحمیلی خودمون اصلاح نشدند؟ شدن یا نشدن؟ آقا چیا بودن که پرواز کردن یه شب راه 100 سال رفتن؟ دانشگاه نبود؟ یه ماه برق بعضی رو کجا رسوند؟ آقا زهیر اونیه که فرار میکنه از حسین، در میرفت هر جای ما حسین میدید میگفت ای بابا باز این وایستا بر ما شر میشه، پاشه با بندازه بریم. هر جا میدید ما حسین در حرکت میگفت همینجا اصراخ کنه که فاصله ما زیاد بشه از این. چی شد در خیمه ابا عبدالله؟ با این چه میگذره؟ چی میشه؟ چه میاد زنشو طلاق میده و میگه برو پیکار تو آزادی. از چی گذشت؟ مال، زن، بچه، دونه داره طلاقشون میده. به کی رسیدی تو؟ گفتیم یه امام تجلی نور الهیه. دیگه از سخنرانی کامل گفتم. نور الهی ببینه، نگاه کن، سگ اصحاب کهف نمیتونه جلو خوشو بگیره. سگ اصحاب رقیب نمیتونه جلو خوشو بگیره. دنبالشون افتاد، ولشون نمیکرد. با همینا 300 سال تو غار خوابید. نور الهی به تابه 6 ماهه ابا عبدالله هم وقتی میگه حلو ناصر ینسوری تکون میخوره خودش ها گهواره میندازه. ای بچه 6 ماهه چطور شده؟ خب قرآن نخوندی. دارم میگم یه حیوان، اونم نور الهی چطور تابیده بود؟ حسین ابن علی اونجا بود؟ امام معصوم بالا سرشون بود؟ نه، خودشون بود. نور تابیده سگ ولشون نمیکنه. این جنگی که اومده در دل جنگ میخواد اصلاح صورت بگیره، اصلاحی است که مدار اون اخلاقه، نه ماکیاولیزم. ماکیاولیزمی که در غرب حاکمه، در کل دنیا حاکمه. آقا نیکولا ماکیاول حرفش این بود، میگم اگر تو رئیس حکومتی هستی که در دو شهر میروی، در شهر اول از تو میترسند به خاطر اینکه از ازت باک دارن، آدم ظالمی هستی، آدم ترسناک هستی، در شهر دوم تو رو دوست دارن، بدون تو شهر اول موفق تری. اخلاق کیلو چنده؟ سیادت سیاست بر اخلاق، تئوری ماکیاولیسم. حالا نمیخوام تو این بند این اسم رو زیاد بریم، اما اینجا اخلاق حاکمه، اخلاق حاکمه، اخلاق حکم میکند. چه این پیرهنی که تنت میکنی داری میری به قتلگاه یه ویژگی های خاص داشته باشه. چه ویژگی هایی؟ به وقتش.
سومین ویژگی این قیام اینه که حجت رو برای همه تمام میکنه. چه برای مردمی که در اونجا بودند، چه برای کوفیانی که نامه نوشتند، چه برای امثال رائفی پوری که بعد 1400 سال حالا دارن اون حادثه رو باز میکنن. برای ما حجت تمام کرد. امام رفت به سمت کوفه که پس فردا در تاریخ چه بسا نگن دیدید شرایط فراهم شده بود، 18 هزار تا نامه نوشتن، میرفت میتونست حکومت تشکیل بده، تمام شده بود، همه چی حل بود، دیدید میتونست بره، خودش نرفت. رفت که حجت تمام کنه، رفت که حجت. و امیرالمومنین ابن عباس، عباس عموی حضرت امیر، برگشت بهش گفتش که خلافت در شورای 6 نفره به ما نخواهد رسید، برای چه میروی؟ گفت میخواهم بروم که اولا در آینده نگویند دیدید جریان خلافت، گفتن به علی بیا بهت میدیم، گفت نه نمیخوام. یک. دو، میروم تا دروغهایشون را اثبات کنم. میدونید دیگه زمانی که در بعد از سقیفه پیش آمد، خلیفه دوم بر روی منبر رفت و گفت من از پیامبر شنیدم که فرمود خداوند نبوت و خلافت را در بنی هاشم با هم جمع نکرده است. من دارم میرم به سقیفه، ببخشید، دارم میرم به شورای 6 نفره که خود این بنده خدا برای ما چیکار کرده؟ به ما اهلیت خلافت بودن رو پس داده دیگه، کاندیدا ما رو، و خودش حرف خودش پس آیندگان بتونن. یعنی برای من و شما اینقدر ریز ریز این گوشه ها گذاشته، کمکمون کرده، چی که دنبالش بره شیرینی مالی باشه، چطوری نریم؟ دیدی اون ماجرا بزر شنیدید؟ میگه بنده خدایی بود، یه وزیری داشت میخواست سر به نیستش بکنه، اومد به خدمت شما عرض بکنم، به وزیرش گفتش که کار عجیب غریب باید بر انجام بدی. گفت چیه؟ میخواست اگه نکنی گردنتو میزنم. گفت چه؟ گفت بزر رو میبینی؟ گفت یه کاری کن تا پس ورده بیاد برام، اصلا تا یه هفته دیگه برام کتاب بخونه. گفت کتاب بخونه بزر؟ گفت خب میخواد بکشی ما رو، بکشتی که، این چه حرفیه دیگه. اومد خونه دختر باهوشی داشت، دخترش گفت من درست میکنم اصلا. آقا این ورداشت لای کتاب گندم میریخت، جو میریخت، اینجوری میزد که این بوزه میدید با زبونش برمدش میخورد. این کاری که این بوزه رو شرطی کرد، این بوزه خودش سفار میزد که نه به گندم ها میرسید. و بعد خدمت شما عرض بکنم آوردش و بعد یه هفتهش که تموم شد گذاشت کتابه رو جلو شاه، گفت اینم امر شما. گفت یعنی کتاب میخونه؟ گفت بله، منتها این دفعه گندم لاش نریخ. تا گذاشتم بوزه دوید رفت سمت کتاب، ای ورق میزد، ای ورق میزد، یه خسری از گندم نیستش. شاکی شد، شروع کرد بربر کردن جلوی من، گفت داره کتاب براتون ترجمه. حالا حکایت اینه، واقعا برای بعضیا باید تو طول تاریخ براشون لا صفا چی بذاری؟ گندم بذاری تو بخونه، مادی، یعنی چیزی به سلطه واسش، وگرنه نمیره که. نکته دیگر، اتمام حجت برای تمام آزادی خواهان در طول تاریخ که بهونه نیارن. آقا قیام کن، ان تقوم لله مثنا. میگه دوتایی، دوتایی نیمدن تنها پاشو، پاشو یا علی، یه نفر قیام کنم گرفتی ما رو. خدایا، خدا داره میگه تو قرآن دیگه، قوم لله، قیام کنی برای خدا. دوتایی نشد، دوتا نبود. آخه قیام یعنی میخواد دیگه اصلش جمعیه، نتونستی یه نفری پاشو قیام کن، بابا خطرناکه. دیدی قیام کرد؟ آقا همه کشته شدن، یه نفر مونده بود دیگه. آقا یزید من قبول میکنم، بیعت میکنم باشه، تمام جمعش کنید جمع. نه دیگه، اونجا فریادش چیه؟ هیهات من الذله، میمیرم. حالا رجز آقا عبدالله رو براتون میخونیم، رجزی که خونده چقدر زیبا بود. برای تمام آزادی خواهان تو طول تاریخ، بابا شما که الحمدلله یک مملکتید و نفتم که دارید و نیروی نظامی دارید و فلان و بهمان، شما چرا دیگه برای خدا قیام نمی کنید؟
قیام کنیم بحث مالی پیش میاد، اینا تحریم میکنن آیه قرآنش. سخت عزیزم، سخت. یک حجتی هم تمام میکنه برای خود اون باباهایی که اونجان، خدا نصیب گرگ بیابان نکند این حجتی که امام معصوم بخواد این بلا سر آدم بیاره، بلا سر بیاره. آقا ابا عبدالله وقتی علی اصغر به میدان میبره فکر میکنید داره چی کار میکنه؟ میگه اگه دین ندارید لاقل چی باشید؟ سکون و احرارن، آزاد مرد باشید. این بچه که با شما جنگ نداره، یعنی یه کاری کرده، هیچ راه فراری اونا ندارن تو طول تاریخ. شما بگردی میگه آقا بحث حکومت، با بچه چی کار داشتی؟ درسته؟ یعنی بسته بسته است. من خیلی گشتم یه سوراخ سنبه پیدا کنم ماجرا رو مثلا بگم یه خورده حق بدم اون وریا ها، هر چی گشتم هیچی پیدا نکردم. حجت رو 100% 110% تمام کرد. اینجوری بگم، یک بیچارگیشو میدونید که وقتی آخرین لحظات آقا عبدالله میفته بر زمین، اینا سخت گفتنش، ما مردم نیستیم، لیاقت ذاکری اهل بیت هم نداریم، وقتی میفته بر روی زمین بلند یه لحظه بلند میشه، میبینه که اینجور افتاده، میگن زنده است یا نه، بریم یا نریم، میترسیدن نزدیک بشن. گفت اینا این بنی هاشمی ها کلن غیرتی هن. دستور حمله به خیمه ها بده، اگر دیدید پا شدش، این یعنی خدمت شما عرض کنم قبلش یک بار دیگه دستور حمله به خیمه رو شمر داده. آقا عبدالله هرچی بلند شد داد و بیداد کرد بیایید سمت خودم، نیومدن. از چی استفاده کرد فکر میکنید؟ از رگ عشیره ایشون. برگشت بهشون گفت مگر در میان اعراب این ننگ نیست که تا زمانی که مردشان زنده است به سمت خیامشان و به سمت خانوادشان. اینه که گو گفتن بله در میان اعراب مردم. برگشتن. این دفعه که افتاده بود دیگه نای بلند شدن. این چقدر از سر صبح همینجوری آقا عبدالله ریزی زخمم برداشته ها. آبم نبوده، آتش برش غالب شده، نا نداره دیگه. اینجوری میخواست بلند شه، گفتم یه بلند شد یهو یه کار عجیب غریب کرد. رو کرد به سمت کوفه، برگشت گفت عین هانی. کجای هانی؟ هانی ابن ابی که چی؟ مرده. مسلم کجایی؟ مسلم ابن عقیل رو صدا کرد. گفتن حسین ابن علی زخم برش آورده، مشاعرش رو از دست داده نعوذ بالله. برگشت به سمت قتلگاه، گو علی اکبر کجایی؟ عباس کجایی؟ شروع کرد اسمای یاراشو همینجوری خوندن. آقا حالیشون نبود، داشت حجت برشون تمام میکرد. بیچاره ها از مرده داره طلب کمک میکنه. یعنی اون زنده، وای به حال آن زنده ای که اون بغله، از مرده داره طلب استمداد میکنه، میگه پاشید که کمکم کنید. مگر نمیبینید که بر خیامم یورش میبرند؟ این فرمایش آقا عبدالله. ببینید از مرد چنان حجت تمام کرد. عزیزم امام نوره، امام آبه. نور میتونه ضرر داشته باشه؟ بله، برای دراکولاها. ها تو فیلم ها دیدید؟ نور که میتابه دراکولاه نابود میشه. نور خوبه که؟ بله، برای کسی که اهل نوره. نور امام که میتابه. قرآن نور هست یا نه؟ و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا صار. میگه همین قرآن میبینی برای مؤمنین رحمت و شفاء، واسه ظالمین چیه؟ جز خسران، هیچی نیست. زیاد ولا یزید هم زیاد نمیکنه الا خسارا. جز ابو عبدالله اونجا تابید، تابید بیچاره کرد خیلی ها رو، بیچاره کرد. مورد بعدی و ویژگی بعدی این قیام، تبدیل شدن به سلاح استراتژیک و شکست ناپذیر جبهه حق در طول تاریخ. این قیام ویژگی عجیب غریبی که داره اینه که تبدیل شد پس از آن به سلاح استراتژیک جبهه حق. وای به حال ما، اینو هنوز نفهمیدیم. آقا رک به شما بگم، ابا عبدالله شمشیری است که اگر بکشی قطعاً شکست دید، و اگر کسی به سمت سلاحت حمله بکنه قطعاً شکست خورده. این جبر الهیه. چرا؟ چون لقبش چیه؟ ثار الله. خونخواهش کیه؟ طرفو کوبیدی به دیوار، صاف میچسبونش به خدا، میگی بیا بندر بیفت، ما رفتیم کنار.
هر کی اصلا وابن صارح این اصلا ویژگی اهل بیت ها، هر کی و اهل بیت در افتاد بر افتاد، اما در امام حسین خیلی جلوه میکنه. موارد متعدد در طول تاریخ پیش اومد، کسایی که وا ابو عبدالله در افتادن یک نمونه ما تو تاریخ نداریم که اینا جون سالم در برده بشه. بیچارهشون کرد، ذلیلشون کرد. بعد امثال رضاخانی که اومد بساط ابو عبدالله رو چیکار کرد؟ به دستور محمد علی فروغی و ریپورترها و انگلیسی‌ها اومدن سیاهای ابو عبدالله جمع کردن. بیچاره کرد خودشو، از کجا سر در آورد؟ از جزیره که شب از نیش پشه‌هاش نمیتونست بخوابه، آخرم زدن کشتنش. نمونه دیگه‌اش فتح فراوان آقا، هر کس نشونه دیگه‌اش عباسیان که میگفتن هر کی میخواد بره زیارت ابو عبدالله باید دست قطع کنه. آب بست بر حرم امام حسین، آب بست، خراب کرد، بعد گندم کاش محلو. اینا موندن؟ نه. در همین کشور خودمون، گوش کنید عزیزان، در کشور خودمون سر اون جریان اون فاجعه بزرگی که اهانت شد به دستگاه امام حسین و پرچم ابو عبدالله، که بنده اعتقاد دارم به ذرس قاطع میگم، کما این که نمیدونم یکی از دستگاه امنیتی اعلام کرد که توی خیابون که سر ته خیابون رو بستیم 32 تا بهایی گرفته بودن. کنتور که نمینداخت، به قاطی میاد شروعه. و هازا یامون فرحت بهی آل زیاد و آل مروان. اون بابا که میرخصید اون بالا، اون قطعا این طرفی نیستش. بحث سیاسی اصلا نداره. بحث چپ و راست و قرمز و سبز و آبی و اینجور چیزا نداری. این آدم اومده بودن حسین بزنن و خودشونو زدن. حماقت کردن. اونجا هم کی نجات داد؟ خودشون کوبیدن تو دیوار، زدن خودشون رو به این سلاح استراتژیک و شکست ناپذیرشی. و امثال حسین کامل ها، حسین کامل که همه تون باید دیگه بشناسیدش، حسین کامل برادرزاده صدام، بعضی میگن پسر عموش، اشتباهه، برادرزاده شه و داماد صدام. این ملعون رو زندگی نامش رو بدل صدام یه سجل کتاب نوشته چاپ کرده. عجیبه این کتاب به خدا واسه. برای کسایی که تو حوزه علوم استراتژیک و جنگ میخوان کار کنن بخونن، خیلی خوبه. این آدم ترجمه هم شده در کشور خودم. این آدم کسیست که سلاحهای شیمیایی رو برای صدام این خرید. این آدم کسیست که عزیزان شما نمیدونید چی از جنگ گذشته. صدام تا حصول به بمب اتم فاصله زیادی نداشت. 100 کیلوگرم اورانیوم 235 همین آدم براش تهیه کرد، حسین کامل دامادش. این کسیه که در قیام و انتفاضه شعبان 1991 مردم عراق به خاک و خون کشید. مردم عراق، آمریکا که حمله کرد، بعد از حمله به کویت آمریکا که حمله کرد، منطقه پرواز ممنوع اعلام کردن. شیعیان شوریدند، تا شوریدند آمریکا دید صدامش میخواد بیفته کنار، بیفته حکومت دسته چی؟ اکثریت شیعی. چیکار کرد؟ وقتی که اینا خوب گذاشت شوریدند، یهو به صدام گفت اجازه استفاده از هلیکوپتراتو داری؟ بیا هلیکوپترای منم بگیر. آمریکا که داشت با صدام میجنگید بعد از کویت، گفت بیا بگیر. به خاک و خون کشیدن. و حسین کامل اون فردی است که به دستور صدام و عدی پسر صدام اون جسارت بزرگ رو در طول تاریخ انجام داد که بعضی شنیدن تو کشور ما زیاد باز نشد. حمله کرد بین الحرمین، تانک تازوند تو بین الحرم، واستاد صاف جلو حرم ابو عبدالله الحسین، برگشت گفت انا الحسین و انت الحسین. حسین کامل بود اسمش دیگه، گفت من حسینم، تو هم حسینی. کلمه که گفته سنگین، اما تاریخی میگم یادت بمونه. میتونی بند کفناتو واکن، بیا بیرون ببینیم چی. غافل از این که ارباب این کفنه. اومد صاف همینو گفت. ماجراها دارد این. من اسنادی رو آوردم، اولا بزنم فکر کنم یه سری عکس ازش داشته باشم. قبلا من یه زمانی رو آماده کردم. متاسفانه نمیدونم کجا ریختیم اینا رو. نخیر. نه پیدا میشه. حالا اگر پیدا کردم به مرور در
از سر وقت من برای شما ازم پخش میکنم، بذارید شما نبینید تو لپتاپ ما چه خبره. میدم همش داره چشاشو میگشت این برنامه ببینه چی داره. یه صلوات اینت بفهمه آقا. خب حالا متاسفانه ما پیدا هم نکردیم، نمیدونیم کجا قایمش کردیم که حالا خودمون هم نمیتونیم گیر بیاریم، اما عکساش هست توی اینترنت که شما ببینید جسارت به جای رسید که این فرد خدمت شما عرض کنم به گنبد مطهر امام حسین تیراندازی کرد، رفتن با چکمه با پوتین تا کنار زری درا رو شکستن. اصلا باورتون نمیشه عکس اگه شما ببینید فکر میکنید این صحنه متعلق به خدمت شما عرض کنم خرمشهره، دقیقاً شبیه خرمشهر. بین الحرمین شروع کردن شادی کردن، 300 نفر رو کشتن، جریان عجیبی. سالا ما نایب وزیر شما عزیزان هم بودیم، ما تاسوع عاشورای امسال رو کربلا بودیم، همونجا من حالا با این افرادی که شاهد عینی این جریان بودن صحبت می‌کردم، میگفتن که اومد و با هلیکوپتر خودش ظاهرا بوده هدایت می‌کرده. این فرد میگه افرادی رو گرفتن گفتن که با این حسینی یا با این حسین، میگه همه رفتن سمت ابو عبدالله، این حسین حسین کار. میگه یه نفر اومد این طرف، میگه تمام 300 نفری که رفته بودن اون طرف رو کشتن، بعد جنازه رو بردن توی صحرای کربلا بیرون همه رو سر بریدن. این خودش اعتراف کرده حسین کامل در متنی که داره، در بحثی که توی کنفرانس در جلسه ایست که بوده حضور صدام اعلام میکنه همه رو سر بریدن. بعد اون یه بابام الان اون یه نفری که این طرف قوری رفت سمتش اون کارش نشد، برگم شد، اون الان دیوانه شده، مجنون شده، میاد کربلا دست میزه رو گوشاش، یه صدای عجیب غریبی در میاد روبروی زری حرم امام حسین تو بین الحرمین، دوباره برمیگرده میره. هنگام شروع کنفرانس فوق‌العاده حزب بعث، عزت الدوری و علی حسن المجید به ریاست و مدیریت کنفرانس برگزیده شدند. حسین کامل در میان کنفرانس از جای برخاست و خطاب به طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهور گفت ما اینک هر دو عضو کنفرانس هستیم و از حقوق مساوی برخورداریم، از این رو با تو صریح و بی پرده سخن خواهم گفت. من در سرکوب شورش اهالی استانهای کربلا و نجف تردید داشتم و از آنی که در آن عملیات نظامی مسئول آن و از آنجایی که در آن عملیات نظامی مسئول آن منطقه بودم وقت زیادی را هم به هدر دادم. سپس رو به برخی فرماندهان نظامی شرکت کننده در کنفرانس کرد و خطاب به آنها گفت رفیق، طه یاسین قبل از این که من مسئولیت حمله به این دو شهر را بر عهده بگیرم نمیتوانست کاری انجام بدهد. شورشیان در او اضافه کرد شورشیان در مرقد عیناً از کتابش نقل شده. شورشیان در مرقد امام حسین و برادرش عباس متحسن شده بودند و گمان می‌بردند که من برای از بین بردن آنها به تیراندازی متوسل نخواهم شد، اما من اینو پناه برده بودن اونجا، اما من در این دو مرقد با آنها درسی فراموش نشدنی دادم. ما با تانک‌ها با آن دو مکان یورش بردیم و ده‌ها نفر رو قلقم کردیم تا در دل بقیه رو با وحشت ایجاد کنیم. من افسرانی را که همراه هم بودند مجبور کردم آن آشوبگران را جمع کنند. سپس آنها را به صحرای کربلا انتقال دادیم. آنگاه سرها را از بدن جدا کردیم و اجساد را در گودال‌هایی که به وسیله لودرها کنده بودیم انداختیم. من به شما می‌گویم که اگر در مورد این آشوبگران به زور متوسل نمی‌شدم فتنه و آشوب آنها تا امروز ادامه می‌یافت. آنها مجرم بودند و استحقاق زندگی را نداشتند. من با آنها در افتادم و این کار را و به این کار ادامه خواهم داد. این آدم برای روی تانکاش دستور داده بود بنویسن لا شیعه بعد الیوم، بعد از امروز دیگه شیعه ای نخواهد بود. یه آدم صفاک عجیب غریبی. ببینید در برای به قدرت رسیدن صدام بعد از حسن البک به جرئت میتونم بگم این آدم 200 نفر رو فقط ترور کرده، با بسته هایی که مواد انفجاری داشت، با تالیوم، با ببینم چیه طلا، یک ترکیب از طلا هست که مسموم کننده است، اینا رو میریخت تو شربت به اینا میداد میکشتشون. بعضیا رو بمبگذاری ها از بین بردن، بعضیا رو با ماشین زد، دونه دونش اومده کیو کجا با ماشین زدیم، کیا رو چجوری زدیم، تمام اینا رو به خاک و خون روش کشید که صدامو بیاره سر کار. بعد اینا تا میتونستن به لحاظ مالی خودشون چیکار کردن؟ ساختن دیگه، به لحاظ مالی خودشون رو جمع کردن. یک آرام آرام یه اختلافات عجیبی بین اینو پسر صدام عدی و قصی به وجود اومد. این احساس کردید توی جلسه‌ای که پسر صدام به این پرید، انتظار داشت صدام ازش دفاع کنه چون خودش رو عامل به قدرت رسیدن صدام میدونست. برگشتید صدام هیچی نمیگه، حساب کار دستش اومد که خودش هم دیگه زیاد میدونه باید حذف بشه. عمومه به جرئت میشه گفت 70-80% خریدهای شیمیایی، تسلیحاتی، حتی هسته‌ای صدام این فرد انجام بده. یه 15 میلیارد دلاری حساب‌های عراق تو یکی از بانک‌های کشورهای خارجی بوده، چند تا بانک. اینا فقط این خبر داشته. پسر صدام میگفته من بگون حساب کجاست. نمیگفته سر مسئله مالی اینا به جون هم میفته. این تا میفهمه زنش و خودش، زنش رنا اگه اشتباه نکنم یا رعده، چون داداش این صدام کامل، اونم اومده که دیگه هر دوتاشون اومدن دختره صدامو گرفتن، با جناق بودن با همین. شبونه رفتن اردن پناهنده سیاسی شدن. اونجا یه سری حرفا زد علیه صدام. صدام یه مدتی ببین مثلا نیروی خوبی بوده فلان بهتر برنیم. یه جلسه میذاره با عشیره خودش تو تکریت، توی اونجا به همه عشیرهش میگه، میگه با منید یا با حسین کامل و صدام کاملی. اونا میگن نه اون دوتا خائن بودن با توی. این اتفاق که میفته برمیگرده و بهش پیغام پسخان براش میفرستن، میگن تو از خودمون بودی، الان خوب نیست، رفتی خارج داری این کار میکنی، برگرد. برمیگرده میبرنش تو منطقه سیدیه، یا شاید هم تلفظش دیگر داشته باشه با همین اسپل. اینو میبرنش اونجا با برادرش نگه میدارن. قصه شبانه حمله میکنه اونجا به دستور خود صدام. اینا رو به خاک و خون میکشن، تیکت کارشون میکنن، درد داغونشون میکنن. بعد صدام، بعد جالبه همین سرش گرفته بود زیر پوتینش، فشار میداد، میگفت این عاقبت کسی است که با صدام در بیفتن. اون زمانی که این بابا واسه جلو حرم و حسین گفت تو حسینی، منم حسینم، من میزنم تو بگیر، نمیدونست چجوری ابو عبدالله یکی میگه. به فکر قدرت دوم عراق بود، کسی فکر نمیکرد به این روز بیفته. جالب بدونید وقتی این قبرش کردن، قبرش معلوم نبود کجا. بعدا باز یه عده رسیدن میگن که اومدن از قبر اینا رو جنازه هاشون رو در آوردن. بعد خود صدام زمانی که مرد، اینم خوب بدونید، زمانی که خود صدام مرد، خانواده حسین کامل و صدام کامل اومدن جنازه صدام از قبر بیرون کشیدن، از روستای فوجه بیرون کشیدن، تکه تکه کردن تو صحرا پراکن. یعنی اینا به سادگی ها از اینا نگذرید ها، تو بیابون تیکه تیکه کردن، سگا و شغالا جمع شده بودن جنازه ملعونو. یعنی روزی که دفنش کردن به یکی دو روز نمیکشه جنازهش رو میکشن بیرون، تیکه تیکه میکنن بر مبنای همون انتقام عشیره‌ای که داشتن. موارد دیگه هم هستش که این رو تایید میکنه. خدمت شما عرض بکنم، میگه که صدام 8 بند برای پسرش قصی نوشته بود که 4 بند آن نابودی شیعیان بود. پسرش گفت این کار غیر ممکن است. صدام جواب داد من غیر ممکن را ممکن و شیعه را از زمین محو میکنم. به گزارش فارس، به نقل از پایگاه خبری حزب اتحادیه میهنی کردستان، اخباری غیر رسمی حاکی از نبش گور صدام در روستای آوجه از توابع شهر ترکریت منتشر شده استش. اینجا باز مسئله اینجوری میگه. خدمت شما عرض بکنم که به یک مقام مسئول در دادگاه عالی عراق در توضیح این خبر گفت پس از دفن جسد صدام در اوجه بستگان صدام کامل و حسین کامل که به دست تعدادی از مزدوران صدام و در عملیات به فرماندهی علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی، علی کیمیایی بهش میگفتن، به قتل رسیده بودن، جسد وی را بیرون کشیدند و همون مسئله که عرض کردم خدمتتون. خبرگزاری برافای عراق نوشت سایت ویکی‌لیکس اخیراً سندی جدید فاش کرد که صدام با 2 پسر و دامادش طرح هدف قرار دادن انقلابین شیعه را در سال 1991 طرح‌ریزی کرده بودند. این سند فاش میکنه که اودای پسر صدام از حسین کامل داماد صدام خواسته بود، شوهر خواهر خود به قولی، که تمام مناطق کربلا رو بدون مشورت صدام هدف قرار داد. اما بعد از اینکه حسین کامل از صدام نظر خواسته بود، وی گفته بود که حتی گنبدها و سر همه آنها رو بزن. در این سند آمده است حسین کامل از سرلشکر قیس خواسته بود که 2 مرقد امام حسین و حضرت ابوالفضل را هدف قرار داد. حسین کامل به این فرمانده ابلاغ کرده بود که صدام به وی دستور داده است که همه شیعیان را نابود کند و طبق این دستور هر شیعه که به دست نیروهای امنیتی بیفتد باید در دم اعدام شود. بر اساس این سند کامل، حسین کامل مرقد امام حسین رو با تانک های پیشرفته و ویژه گارد ریاست جمهوری هدف قرار داد و حسین کامل زمانی که از هدف قرار گرفتن گنبد مرقد امام حسین اطمینان پیدا کرد و با هلیکوپتر از نزدیک سوراخ های ناشی از اصابت خمپاره را بر روی گنبد حرم امام حسین مشاهده کرد، صدام را از این مسئله مطلع کرد و گفت دستور شما کاملا اجرا شد. یعنی اینجا این صدام یا ابو عبدالله، خیلی جالبه، 300 نفر میرن سمت عبدالله، 300 نفر میکشه. اونا کجان الان؟ اینا کجان؟ ای کاش ما عکس‌ها رو گیر می‌آوردیم. اما تو اینترنت بنویسید انتفاض شعبانیه، گوگل ایمیج مثلا بنویسید، عکساش میاد، عکس عجیب غریبه. شک ندارم تک تک اون افرادی که اونجوری شادی دارن میکنن، عکس گرفتن جلو تانکشون روبروی حرم عبدالله، الان باید دونه دونه که به مستنساس پیدا بشه بره سراغ اینا، ببین اینا کجان. دونه دونه بلاهای سر اینا اومده که بنده شک ندارم.
همین امروز هم جمهوری آذربایجان با این غلطای اضافه‌ای که داره میکنه خودشو داره میکوبه به دیوار. میدونی امسال اجازه برگزاری عزاداری ندادن، اینا پارچه‌های سیاه ابو عبدالله جمع میکردن با تکایا برخورد میکردن، دارن خودشونو بدبخت میکنن. اینا به حمد الله نمیفهمن دارن با چی در میافتن، قطعا نتیجهش بر افتادن. مورد بعدی اینه که این انقلاب و امام فراتر از جناح‌های سیاسی است. این انقلاب، انقلاب چپ و راست نیست، انقلاب مارکسیستی کمونیستی نیست، انقلاب لیبرالیستی کاپیتالیستی نیستش. این انقلاب، انقلابی است از نوع اصلاح واقعی به معنای واقعی کلمه. شما میدونید اصلاحات دینی که ابو عبدالله مد نظرش بود و این اصلاحات مردم، اول ابو عبدالله اصلاح دین نمیگه، اصلاح امت جد میگه، اما این شبیه به اصلاحاتی که در اروپا در قرن 16 امثال لوتر انجام دادن نیستش. تفاوت‌های زیادی داره که من حالا به عمر زمان عرض خواهم کرد. تفاوت‌ها از کجا آغاز میشه؟ از خود رجزی که آقا عبدالله میخونه. میگه الموت اعلی من رکوب العار والعار اولا من دخول النار. میگه مرگ برای من بهتره، مرگ برای من بهتر از این ذلتی که بخوام برم. انا الحسین ابن علی علیت ان لا انثنی احمی ایالات ابی امضی علی دین النبی. من اومدم که دین جدم رو پیامبر برگردونم به زمان خودش. یعنی اینا توی دین یه سری تحریفات به وجود آوردن، من برگردونم به اون دین. اصل چیه؟ اون دینه. مبنا چیه؟ اون دینه. خدمت شما عرض بکنم از طرف دیگه آقا عبدالله، پس امام حسین مرتجع بوده دیگه ها، یعنی هر کارش میکردی برمیگشته به قبل. مرتجع به فنر میگن دیگه، هرچی جمعش میکنی ولش میکنی دوباره به حالت خودش قبلی خودش برمیگرده، یعنی برگردم به همون حالت قبلی. امضی به ماضی برمیگردونم دین رو به گذشته. نه اینکه ببینید اینجا که من گفتم برای اصلاح دین جد، نه ببینید عزیزان، امضی علی دین النبی، این دو تا رو یه وقت نگید همین الان خودش گفتش که فلان، این دو تا رو چه ریزی داره؟ ببینید میگه من برگرداندم، میخوام برگردونم به دین نبی. یعنی معیار من چیه؟ دین نبی. نه اینکه خود دین ایراد داشته باشه الان که مطالب جدید به وجود اومده باشه نمیدونیم باید چی کار کنیم. آخه بعضی‌ها میگن نه دین، مثلا این دین دین اسلام 1400 سال پیشه. آقا الان یه مسئله جدید اومده که نمیدونیم توی این دین نیست. نه عزیزم، هست، مفسر این دین میخواد بیاد برات پیدا کنه و ترجمان آیاته، ترجمه آیاتش باید بیاد برات شما پیدا بکنه. علی حال از طرف دیگه خب اصلاح طلب لابد دیگه، میگه من برای اصلاح امت جد اومده و اصولگرام هست امام حسین، اسیر و به سیرت جدی من طبق و ابی علی ابن ابی طالب، من طبق سیره جدم و پدر بزرگوارم، مثلا پدرم علی ابن ابی طالب عمل میکنم. خب بلخ آخه یه مدتی هم یه برهی هم باب شده بود، اصلاح طلب ها میگفتن امام حسین اصلاح طلب بوده، بعد اصولگراها گفتن حالا مگه چیه امام حسین اصولگرا بوده، میگه اسیر و به سیرت جدی و فلان اینجور چیزا. من میخوام بگم نه، ابو عبدالله واقعا فراتر از این جناح ها و این مرزبندی های سیاسی است. دلیلم دارم. اولا معنای اصلاح چیه؟ میگید اصلاح کردن. یک، اونطور که راغب در مفرداتش میگه، میگه اصلاح به معنای سامان دادن، بهینه ساختن، به نیکی در آوردن، درست کردن، نیکو کردن، به سازش در آوردن، آراستن و به صلاح در آوردن. این لغتنامه فارسی. شیخ طوسی میگه اصلاح یعنی معتدل قرار دادن هر چیزی. علامه طباطبایی میگه لیاقت و شایستگی. قرآن سوره رعد آیه 22 میگه شایستگی به درگاه خداست. سوره قصص آیه 80 میگه در مقابلش ثواب میدهد. اصلاح چیزی که خدا در مقابلش ثواب میده. در سوره فاطر آیه 10 میگه که کلمه طیبه را بالا میبره. نکته دیگه که در قرآن اصلاح در مقابل افساده، مثل تمام زوج کلمه هایی که وجود داره، توحید و شرک، ایمان و کفر، هدایت و ضلالت، عدل و ظلم، خیر و شر، اطاعت و معصیت، تقوا و فسق، استکبار و استضعاف، یکی هم افساد و یکیش اصلاح، نه که صلح در مقابل جنگ. اینا بعضی متوجه نشدن و متوجه هم شدن خوب دارن سوء استفاده میکنن. قرآن سوره شعرا آیه 152 میگه الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. اینا کسان که فساد میکنن رو زمین و صلح نمیکنن، اصلاح نمیکنن، پس فساد میبینن کنار صلح. والله يعلم المفسد من المصلح. پس مفسد با مصلح فرق داره که خدا میگه تفاوت اینا رو میدونه. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض. باز میگه عمل صالحات خدا قرار نداده کسایی که مثل عمل صالحات قرار عمل صالح انجام میدن مانند کسایی که فساد میکنن در روی زمین. المال والبنون زینت حیات الدنيا والباقیات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. میگه که صالحات، صلح، اصلاح، یک چیزی که جواب آخریش کجا میبینی، اصلیش کجا بهت میده؟ اون دنیا. یا افرادی رو شما مثلا میبینی توی قرآن میگه که ما سوره بقره داریم دیگه، بهشون میگیم که فساد نکنید بر روی زمین، میگوید
ما چیم خودمون؟
ما خودمون مسلمیم. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اینا مفسدن. میگن ما صلاح.
خیلی جالب. از واژه اصلاح سوء استفاده عجیب غریب شده تا الان در طول تاریخ. به معنای درست کردن یک جامعه فاتحه یه جامعه رو خوندن. ببینید مارتین لوتر کینگ، مارتین لوتر وقتی اومد خدمت شما عرض بکنم نجات بده از اون فساد جدی درباری کلیسا، اومد به چی برد؟ غرب رو. به یه بعض اوضاع بهتری برد. از چاله درشون آورد انداختشون تو چاه. اصلا دیگه خدا معنی نداره. لاقل اونم یه خدایی رو قبول داشتن. نه که بگیم اوضاع خوب بوده، نه، بد بود. تحریف شده بود این دین، این کشیشاشون سوء استفاده میکردن، پاپ سوء استفاده میکرد، یا آخوند مسیحی به اسم مارتین لوتر اومد اصلاحات به وجود آورد. فلذا عزیزان اصلاح کردن خودش اهل میخواد، مبنا میخواد. من اصلاح میکنم بر مبنای چی؟ اصلا تو کی هستی که میخوای اصلاح کنی؟ اگه طرفی که فردی که اصلاح میکنه خودش ویژگی اصلاح طلبی نداشته باشه، مصلح نباشه، فاتحه جامعه رو میخونه. پس این ویژگی‌ها رو داشته. اصلاح ابو عبدالله این 6 ویژگی رو داشته. خوب گوشه ذهنتون بمونه، چون من دیدم بعضی‌ها توی مباحث سیاسی خیلی پیش میاد. اولا 1، اصلاح طلبی فردی است که خود مصلح است. مثل عباسیان مگه نیومدن اصلاح بکنن؟ از دست اموی‌ها اومدن بیرون کشیدن. اوضاع رو خوب کردن؟ بدتر هم شد تازه. هیچ فرق عباسیان با اموی‌ها نداشتن. هیچ فرقی نه، عین هم بودن. اصلاح کسی که خودش مصلح، خودش مبنا میفهمه. 2، اهتمام به دین و اصل خود دین به عنوان معیار اصلاح طلبی، نه مثل لوتر که خودشونو مبنا قرار دادن. به کجا داری میبندی؟ اینی که من دارم میگم. مثلا یعنی مارتین لوتر اومد یه بمبره گذاشت که خودکشیشی، هر کس میتواند کشیشه خودش باشد، مهم اینه که خدا تو قلبت باشه، تو دلت باشه. این مرجعه که فرقه بود که امویه‌ها به وجود آوردن. هیچ فرق، اصلا همون جریان تحریف یهود، هیچ فرق، هنوز هم داره همین حرفا رو میزنن. نه مثل فتحعلی آخونزاده که میومد میگفتش که ما باید پروتستانتیزم اسلامی رو به وجود بیاریم. یعنی چی؟ یعنی اسلام هم بله که مسیح سر شما به همین سمت ببره. خب کی میگه بدبخت شدن، بیچاره شدن؟ تو کجا میخوای بری؟ مبنا دینه. گفت اصیل رو به سیرت جدی برمیگردم، عین اصول جدم، دین جدم، مبنا من دین جدم میگذارم. سومین ویژگی تشکیل حکومت دینی و نفی جدی لایسیته و سکولاریسم بود. اصلاح طلبی مردم رو به سمت جدای دین از سیاست نبرد. گفت دقیقاً دین از سیاست الان جدا شده. من میخوام دوباره اینها رو چیکار بکنم؟ یکی بکنم. چرا باید فرق تفاوتی بین حاکم اسلامی، بین حاکم خلیفه و یک مثلا آخوند اون دربار باشه؟ چرا خود حاکم، خود خلیفه اسلامی نباید خیلی از مسائل رو بدونه؟ معاویه در عراق بعد از جنگ میاد اینطور میگه با امام حسن که پیروز میشه، میگه من با شما بر سر نماز و روزه نمی جنگیدم. میگه نماز و روزه مال خودت، میخواد بخون میخواد نخون، من که تو گور شما نمیذارم، تو هم که تو گور ما نمیذارم. من میخواستم بر شما حکومت کنم که به مقصودم نیز رسیدم. یعنی دقیقاً امام حسین اومد که دوباره سیاست و دیانت رو به هم بچسبونه. اصلاح طلبی ابا عبدالله مطلقا به این معنی نبوده که سکولاریسم بر جامعه حاکم بشه، یعنی دین رو بشیری بذاری کنار، از تمام عرصه‌های اجتماعی لایسیته حاکم بشه، بگن آقا حکومت باید از دین جدا بشه، از دین مداران، دین مال خونت باشه. مطلقا این نبوده، عین هم بوده، سیاست عین دیانت بوده. 4، نفی اومانیسم بوده. در اصلاح طلبی که در اروپا شکل گرفت، اصلاح دینی این شکل بود که اون که مبنا قرار گرفت خود انسان بود، خدا کنار گذاشته شده بود. در اصلاح طلبی ابا عبدالله چی مبناست؟ خود دی، خود خدا، بر مبنای خدا. لله. عزیز من، کسی که از زن و بچه، از پدر مادر، از عشیره، از مال، از تجارت، از همه اینا میگذره، یا خود میگذره؟ چون همه اینا رو ما میخوایم برای خودمون، ما همه اینا رو میخوایم برای خودمون. وقتی از اینها میگذره معنیش چیه؟ معنیش اینه که برای خدا میگه لله احب، اگه بیشتر از خدا دوست داره، و او خدا رو بیشتر دوست داشته از اینها. اینجا بحث سودگرایی و خدمت شما عرض کنم اصالت سود برای فرد مطرح نبوده. از جون بیشتر ما پولو میخوایم برای خودمون. ابو عبدالله جان داد. یوتیلیتاریالیسم به قول غربی ها میگن اصالت سود، این مبنا و مد نظر نبوده. نکته بعدی این که اخلاق
مد نظر بود. نسبی گرای اخلاق هم نمیپذیرفت ابو عبدالله. نسبی گرای اخلاق یعنی این که هر کسی هر کاری داره انجام میده درسته، اخلاق مطلق وجود نداره. شما هم راست میگی، شما هم راست میگی، ایشون هم داره راست میگه. این از دل اصلاح طلبی اروپای قرن 16 زد بیرون. اما ابو عبدالله مد نظرش نبود، اخلاق مطلق مد نظرش بود. نکته آخر همین که انتقام شخصی از بنی امیه نبود، کما اینکه دقیقاً نقطه مقابلشون یعنی یزید، جریان یزید تمام اینا رو داره. یعنی عشیره‌ای داره عمل میکنه برای انتقام، داره این کار انجام میکنه، وقتی داره میکشه باز تو همون شعرش قشنگ تجلی میکنه، میگه چی؟ اون کشته های بدر در مقابل این کشته ها، یعنی انتقام گرفتم. عجب، مطلقا انتقام طلبی نداره ابو عبدالله. مورد پنجم اینه، قرائت واحد از دین داشت، نه اینکه هرمنوتیزم رو حاکم بکنه. هرمنوتیزم اینو حاکم کردن بر روی قرآن اینها، یعنی اینکه آقا در اروپای قرن 16 هم همین شد، گفتن هر کس هر جوری دلش میخواد میتونه از انجیل تفسیر کنه، خود شما مفسر انجیل، بدونی که هرمنوتیزم غالب بر آیات قرآن رو قرآنشون رو بدونن. شروع کردن تفسیر کردن. ابو عبدالله نه، میگفتش که تو چجوری میگین آیه معنیش اینه. بابا هم ابو عبدالله کسی که چیه؟ مترجم آیات خداست. گفت مبناش اینه، این مبنا مد نظر شما کارو پیش ببرید. اگر این نمیشد چی به وجود میومد؟ همونی که در اروپا قرن 16 به وجود اومد، پلورالیسم. هر کسی نگاه خاص خودشو به دین داشت، کثرت گرایی در نگاه به دین و در تفسیر دین. دین تبدیل شد به یک پوسته، عزیز من، تبدیل شد به یک پوسته. یعنی نماز جمعه باید بخونن، اما معاویه نماز جمعه رفت چهارشنبه خون، تبدیل شده به یک پوسته. خلیفه کسی است که نماز جمعه را میخونه، این پوسته است. خلیفه کسی است که نماز بعد بخونه بقیه اقتدا کنن. حاکم اسلامی همچین ویژگی رو داره. حالا اگر در دم و دستگاه بنی امیه، بنی امیه اصلی ریشه ای رو دارم میگم که جلسات قبل توضیح دادیم، ولید ابن عقبه بیاد سر نماز صبح 4 رکعت بخونه، مشروب خورده باشه، بعد برگره بگه کم نخوردم، کم نخوندم که زیاد خوندم واسهتون، حرفی داری؟ هیچ ایرادی نداره. نکته ششم اینه که این اصلاح همه جانبه بود، یعنی در احکام، شعائر، ارزش‌ها، مناسک، اخلاقیات، برخلاف رفرمیستای و اصلاح طلبای دینی قرن 16 اروپا که اصلاح دینی رو بازگشت به تجارب دینی میدونستن نه اصل دین. یعنی چی؟ یعنی خود اصل دین یه تجربه است این آقا، تغییر میکنه بر مبنای تجربه بشری. امروز در اروپا هم جنس بازان میرن توی کلیسا، چشیک میاد براشون خطبه میخونه، حلقه میکنن تو دست هم دیگه. ده هم جنس بازی با کجای دین مسیحیت جور در میاد؟ چی شد؟ دین تبدیل شده به پوسته، یعنی هر کی میخواد ازدواج تبدیل شده به سنت. مگه وقتی عروسی میکنن الان حکم دینیه که قند بگیرن بالا سر عروس ما؟ نه، سنت مگه نیست؟ پس بیایم تبدیل کنیم این انگشتر تو دست هم کردن اون خطبه و یک کشیشی باید باشه تبدیل بشه به چی؟ به سنت. بلایی که امروز داره سر ما میاد آقا، طرف سنت شده که عروسیشو شب ولادت امام بگیره، شب ولادت امام میاد، حالا امام زمان که بدتر، نیمه شعبان عروسی میگیرن، شب ولادت امام میاد عروسی میگیریم، بد نه بدی نداره، خیلی هم خوبه، شادیم با شادی، خیلی هم عالیه. اما کجا سنت شده؟ کجا پوسته شده؟ اونجا که تو همون عروسی مشروب سرو میکنه. جالبه افرادی که حتی مقید به دین هم نیستن میگن ما شب عیدی باشه، شب تولدی که از اماما باشه ما عروسیمونو بگیریم، میگیرن تو همون عروسی هزار جور گناه میشه. این یعنی چی؟ یعنی دین یک مسئله تجربی است، یک نگاه پوسته انگارانه به دین، به پوسته رسم شب عید بهتر باشه. مطلقا تمیون و تیمون ببخشید و تبرک مد نظر نبوده که من متبرک بشه، من شب ولادت، شب مثلا ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا جشن بگیرم که به تأسی از اونها چی؟ 2000 تا سکه مبلغ آزادی مهریه بشه، 1000 جو کثافت کاری را بندازید.
هزار جور اسراف بشه، از آشغال غذاهای شما افرادی هستن تو همین، نمیخواد برید سومالی و نمیدونم اینجور چیزا، هستن تو کشور خودمون نیاز به ماهی دوبار نمیتونن گوشت بخورن، شما اونجا همینا بریزی تو آشغاله که برن بدن به سگ و گربه ها. کجای این با فلسفه ازدواج علی ابن ابی طالب و حضرت زهرا جوره؟ ابو عبدالله اینا رو دید، اینا رو دید، دید بعد به اسم دین چه غلطا که نمیکنن اینا، گفت اینجا دیگه باید یه خونی ریخته بشه تا یه چیزی زنده بشه. و خون کی مهمه؟ چه جوری ریخته شدن مهمه؟ اون کسی که سناریو رو نوشته اوستا بوده، خیلی قشنگ نوشته.
نکته دیگه از ویژگی های این قیام جدایی حق از باطل تا ابده. تا ابد ابا عبدالله حق از باطل جدا کرد، تا ابد و ده. یعنی شما میتونی بسنجی یک فرد حق طلب حسینیست یا باطل طلب غیر حسینیست، دیگه اینجا مسلمون و غیر مسلمون اینجور چیزا هم نداره. به عنوان مثال شما در مورد اون فیلم اون فرد وهابی که عرض کردیم نشون دادیم خدمت شما، عبدالعزیز آل شیخ دیگه چیکار میکرد؟ میگفت بیعت مع الیزید بیعت شرعیه، بیعت با یزید بیعت شرعی بوده، فیلمش هم نشون دادیم براتون. حالا بیاید این صحبت‌های مفتی اهل سنت رو ببینید، سوریاییشون اینا چه نسبیتی روی لپتاپ ما؟ اینجور چیزا نداشتیم آقا. اجازه بدهید که صادقانه بگویم، حالا من زیرنویسشم براتون میخونم، حالا اینم چی صدا هم نداره، بذارید با صدا شو بذاریم آقا نگنید. گیر داد آقا صدا میخواد نداشته بشید. کار شیاطین من الانس اینجوری نبوده و لپتون. اجازه بدهید که صادقانه بگویم، ده ها سال پیش که مشغول تحصیل علم بودم از استادم شنیدم که میگفت به درستی که روز عاشورا مصیبت، به درستی که روز عاشورا مصیبتی برای امت اسلامی بود، چرا این حقیقت رو از ما پنهان میکردند؟ خدا از گناهانشان نگذارد. از ترس اینکه مردم تحت تأثیر قرار بگیرند و شیعه شوند، میگه عاشورا به ما نمیگفتن برای اینکه یه وقت اینا شیعه نشن؟ آیا باید حقایق رو از ترس گرایشات مذهبی پنهان کرد؟ آیا حقیقت رو باید پنهان کنیم که مبادا یک مذهب بر علیه مذهب دیگری تقویت شود؟ دست از سر من بردارید ای آقایان. گذشت آن زمان که دین در جهت سیاست اشخاص به کار گرفته می شد. گذشت آن زمان که آن آدم با سوء استفاده از روش ظالمانه خود را امیرالمومنین نامید. هنوز می ترسه اسم ببرن آن آدم، تا بر روی زمین فساد کند. امیرالمومنین نیست جز آن کس که اولا میزان حق و عدالت را در مورد خودش اجرا کرد. غیر مسلمون چه قشنگ به امیرالمومنین اشاره میکنه. امیرالمومنین برازنده علی بن ابی طالبه. و ثانیا اعمالش را طبق شریعت اسلامی سنجید. و ثالثا اسلام را میزان و معیار اعمال خود و خانواده اش قرار داد. پس او امیرالمومنان است. و اما آن کسی که با بیعت اجباری و تزویر و رشوه امیر شد، این امیر هیچ کسی نیست، او فقط امیر هوای نفس و شهوات خودش است. و این حقیقت است که باید اعلام کنم. ببینید یک حقیقتی در طول تاریخ هیچ که نمیتونه از این بگذره، معیار واقعی تشخیص حق از باطله. شما با ابا عبدالله خیلی رو میتونید چوب محک بهشون بزنید، سنگ محک میتونید بهشون بزنید، ویژگی بعدی باز شدن فضای گفتمان دینیه. خیلی جالبه، این نکته بسیار ریزی که خیلی ازش غفلت کردن. ابا عبدالله با شهادت خودش باعث شد بعد از او دوباره همه رجوع کنن به احادیث نبوی. همین عبدالله بن زبیر میخواست به جنگ با یزید، میگفتش که رسول الله اینطوری زندگی میکرد، فلانی اینطوری زندگی میکرد، تو فلان کرد. مختار اومد گفتش که آی باید علیه این شوری، چون اینه رسول الله اینو گفته بود، امیرالمومنین اینو گفته بود، فلان. شروع کردن رجوع کردن به اصول دینی، یعنی مبنای دعوای خودشون رو گذاشتن کی؟ اصول دین. خیلی جالبه، من نمونه همینو تو همین اختلافات داخلی کشور خودمون دیدم. به یک باره رجوع شد به امام خمینی. غیر اینه قشنگ من همینو میدیدم. خیلی زیره، اینقدر ساده میشه اینا رو دید به خدا. هیچ شروع میکنن رفرنس دادن، سورس دادن. ببینید، یعنی خیلی جالب بود. یکی از فواید خیلی خوب این اتفاقی در کشور ما افتاد سال 88، بنده معتقدم اینه که رجوع شد به اهداف اصلی همین انقلاب. ببین آقا اصلا واسه چه انقلاب کردیم حالا که اینجوری شد؟ ما با انقلاب کرده بودیم که مثلا شاه بنازیم بیرون. خب اسرائیل چیکار داشتیم؟ با شوروی چیکار داشتیم؟ آمریکا از انگلیس بدتر، آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، انگلیس از هر دوتاشون بدتر، و همه تاختیم. دوباره این بحث زنده شد. خیلی نکته جالبی، چون همه نگاه منفی دارن به این اتفاق سال 88 به جریان فتنه، اما من میگم نه بابا، از قبلمون خیلی چیزا مشخص شد، خیلی چیزای خوبی من دیدم. ویژگی های عجیب غریب دیگه هم داره که حالا این یه خورده خیلی خاصه. نرخ تعیین کردن وسط دعوا توسط ابو عبدالله است. دیدیم میگم وسط دعوا نرخ تعیین نمیکنه، اما ابو عبدالله وسط دعواش نرخ هم تعیین کرد، چون سناریوشو خوب نوشته بود، خیلی قشنگ نوشته بود. شیش دنگ بود جریان. یعنی شما از تازه داماد داری، از 6 ماهه داری، بعد نوجوان 13 ساله داری، تو پیرمرد 90 ساله داری، آدم داری، بابا تو این سپاهه، پسر تو اون سپاهه، آدم داری، برادر تو این سپاهه، برادر اون یکی داداش تو اون یکی سپاهه، آدمی داری که تا دقیقه 90 میمونه فرار میکنه میره، آدمی داری دقیقه 90 از تو سپاه دشمن میاد این طرف، فلزا همه میتونن خودشونو پیدا کنن تو جریانشون. یک صحنه عظیم تئاتر به گستردگی تمام زمان و مکان، همه میتونن توش قشنگ بازی کنن. نرخ تعیین میکنه، دیوانه میکنه آدم. یه پیرهن آبی قشنگ تنش کرده عبدالله، بذاش کنار، یه پیرهن مثل زیرپوش مثلا فرض کنه گرفت با چاقو تیکه تیکش کرد که هیچ میل آدم به این نداشته باشه. اینو برداشت وسط جنگ، و وسط جنگ پسرش شهید شده، برادرش شهید شدن، دارن میتازن به خیمه، حالا خودش میخواد بره به میدون. ببین به فکر چیه. برداشت این پیرهن در به داغونه رو اول تن کرد، بعد اون پیرهن آبی رو تن شد. حضرت زینب پرسید گفت چی کار داری میکنی؟ گفت این پیرهن من که بکشن اینا میریزن برای غنیمت جمع کردن، این پیرهن در به داغونه رو پاره پاره هر دارم تنم میکنم، پاره پارهش میکنم، بعد این خونی هم میشه، خونی هم شده، الان مثلا خونی هم خواهد شد بازم، چه میزنن دیگه عبدالله، کسی میل نکنه منو بدنم رو برهنه کنه، پیرهنمو در بیاره. گفت این آبیه چیه تنت میکنی؟ گفت اون بند خدایی که داره میاد برای لباس بردن ناامید برمگرده، آدم مات میمونه. خدا باکی وسط دعوا داره نرخ برمیسته، این تنها دعوایی که نرخش مشخصه. اون آدمی که اومده تو رو زده، از اسب به زیر انداخته، حد که حرمت کرده، اونم ناامید برنگرده. ببینید خانه گسترده رو کجای تاریخ دیگه همچین چیزی شما میبینید. حالا کسی که در مقابل این نمایش نامه قرار میگیره، در مقابل این تئاتر قرار میگیره، شیعه سنی بودنش مهمه، مسلمان کافر بودنش مهمه، مسیحی یهودی بودنش مهمه، اصلا از فرقه خاصی بودنش مهمه، همه مست همچین تئاتر میشه. یه سفره پهنه واسه هر کس هر چقدر میخواد بیاد برداره. ویژگی دیگر بعدی این که خیلی دردناک در موردش صحبت کردن، تبدیل شدن امت بنی اسماعیل به سرگذشت بنی اسماعیل. ما در سوره مائده 13 تو عبرت بنی اسرائیل برای شما خوندیم، فبما نقضهم میثاقهم و
ولعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه، چون عهد خودشون شکستن لعنتشون کردیم، دلاشون سنگ شد، دلاشون که سنگ شد تحریف کردن کلام خدا را، تحریف که کردن کارشون به جای رسید، پیغمبراشون نهایتاً چی؟ بنی اسرائیل میکشن. همین جریان افتاد. عهدی که با حضرت رسول بسته بودن شکستن، دلاشون سنگ شد، دل سنگ شدن هاشون موجب جایی شد که بزرگ دین خودشون آقا عبدالله چیکار بکنن؟ سر ببرن. مگر نکردن؟ همین اتفاق در مورد حضرت یحیی نیفتاد؟ حضرت یحیی سرش رو بریدن، گذاشتن در تشت طلا، این آقا عبدالله. جالب میدین حضرت زکریا هم تو قرآن چی میخواد از خدا؟ کلمه میخواد. در مورد کلمات الله صحبت کرده، میگه امام حسین میخواست، گفت بیا بهش داد. اصلا از روز اول مشخص بود سر حضرت یحیی باید بریده بشه. الان هم تو مسجد اموی کسی که سوریه رفتن میدونن مقام خدمت شما اصلا قبر حضرت یحیی پروفت جان بهش میگن. و خدمت شما عرض بکنم رأس الحسین اونجاست. ما برای اونجا بودیم، چند تا از این خانوها رو از کدوم این کشور اروپایی بود، فنلاند بود، دانمارک بود، نه کدوم یکی از اینا. اومدن دیدن این مسلمان کلهشون میکنن توی سوراخ اینجوری نگاه میکنه فلان. گو این چیه؟ آیه میرلوهی با ما بودن. آیه میرلوهی 20 و چند سال امریکا زندگی کردن، تسلط عجیب غریبی بر علاوه بر زبان بر فرهنگ اینا دارن، اصلا فرهنگ غربی دارن. ایشون برایشون توضیح داد اینا سر قبر حضرت یحیی گریه نمیکنه، اینور زازار اشک میخوره. اصلا برام عجیب بود. آقای امام صادق میگه که حرارت فی قلوب، ماجرا عاشورا یه حرارتی تو قلبا به این سادگی ها که سرد نمیشه که. بعد گفتم شیعه و غیر شیعه هم نداره، هر کی مخاطب این قرار میگیره مست میشه، فلذا این باید تبدیل بشه به سلاح استراتژیک ما یا نه، باید استفاده بکنیم از این فرد یا نه. اکتفا کردیم به حد اقل جریان، عزاداری براش تمام شد. و بعد از این جریانی که امت اسلامی لعن میشن، دیگه روی خوش ندیدن اینها، اماما دونه دونه ازشون گرفته شدن. و گفتیم راز لعنایی که تو زیارت عاشورا میفرستیم چیه؟ خارج شدن از این دایره لعن الهیه. ما میگیم لعنت بر اونا، مثل همون دوزی که دنبالش میکنه خودش هم میگه آی دوز، میخواد در بیم از اونم، میگه اللهم لعن اول از اول. بعد به کیا لعن میفرستی؟ هر کسی هر چقدر کمم تو این شراکت داشته، الجمد اسرجت تنقبت لجام زد، نقاب زد، چیکار کرد؟ شاید مشایعت کرد، باید بیعت تبعیت کرد، هر کدوم اینا اصلا لعنت بر اونا باد. همینجوری شما میگی برای چی میخوای از دایره این لعن خارج بشی؟ از اون عذاب الهی که مهر خوردن بر دلها بود و شامل حال بنی اسرائیل شد، ما بیایم بیرون؟ چون بقیه امت اسلامی چی؟ گرفتشون این جریان، گرفتشون و دیگه خیر ندیدن. ها جالبه، مثلا تو عراق صحبت میکنی انقدر قشنگ همینجوری برمیگردن میگن ما نفرین شده حضرت زینب، خیلی جدی راحت ما نفرین شده حضرت زینب، اوضاع ما خوبشو نیستش، یکی بره یکی دیگه میاد. بعدش میگه خب چرا نمیخوای؟ پدران شما اشتباهی کردن، چرا نمیخوای از این دایره لعن بیای بیرون؟ میگه چیکار باید بکنم؟ آیه قرآن براتون نشون داده بودم. ما یه سخنرانی، دو تا سخنرانی هم همونجا داشتیم. گفتم آقا بیا شما نگاه بکنید، قرآن گفته چی رو باید بیای بیرون؟ از این دایره لعن باید خارج شدم. ویژگی بعدی نشان دادن عملی آثار برخی از گناهان بود. یک سری آثار برخی از گناهان ابو عبدالله به صورت عملی نشون داد که اگر تا 1000 سال برای من و شما قسم حضرت عباس می‌خوردن باور نمی‌کردیم من چه اثری داره. چی؟ یکیش مال حرام. جمع کرد رفت 6 ماه برد قرآن برد رفت اومد، انقدر اینا رو موعظه کرد دیگه کل می‌کشیدن، هلهله می‌کردن. برگشت گفت مول اتبوتونکم من مال الحرام، شکمتم مال حرام پر شده، آب دوونده زیر پوستت، خوشت اومده، دیگه حرف حقو نمیشنوی. اثر مال حرام اینه که آدم حرف حقو نمیشنوه. میگه امام زمان پاشو بیا، اما بین امام زمان و منافعش گیر بکنه سر امام زمانش هم میبره. مگه نامه ننوشته بودن؟ خب ما هم داریم میگیم اللهم اجل ولی کفر، تازه ما نمینویسیم، اونا مکتوب کردن، ما شفاهی میدیم. عزیزان اگر جلوی جریان حرامخواری که در کشور داره باب میشه نگیریم، این که قوم نشان شده برای دعوت از ظهور امام معصوم هستیم رو فراموش کنید. جدی جدی میگم، رو خودمون رو خودتون کار کنید. در بحث حوزه مالی جدی باید وارد شد. نباید اجازه بدیم ربا سیستماتیک پیریزی بشه، حروم خور بکنه همه رو. نباید اجازه بدیم رشوه تبدیل به یک عادت ابتدایی اصلی بشه برای هر کسی که میخواد بره توی اداره کار داره بگه انقدر پول بذار کف دستش. به بدترین شکل ممکن، به بیشترین قدرت که میشه باید برخورد کنیم عزیزم، وگرنه این هدایت الهی که ما دادن از همون میگیرن، از همون هم بگیرن گفتم به حالت قبلی بر نمیگردیم. آیه و حدیث براتون آوردیم قبلا کلا بحث کردیم. بیچاره مثل همین مردم عراق میشه. باید جلوی اینو بگیریم. ابو عبدالله این آثار برخی از گناهان نشون داد، آثار زنازادگی رو نشون داد. ابو عبدالله وقتی ابو عبدالله برمیگرد دعی ابن دعی یاد میکنه، زنازاده پسر زنازاده ابن زیاد، امام اهل فحش دادن نیست، اهل تون کردن نیست، میخواد بگه اثر زنازادگی میشه دیگه. نه اینکه هر زنازاده این کارو بکنه، نه، اما این احتمال در او بیشتره. چرا؟ چون کسی که زنازاده به دنیا میاد یعنی توی خانواده‌ای که اصلا این موارد براش مهم نیست، پس توی تحت خانواده‌ای تربیت شده که فلان، اثرات وضعی خاص خودش هم که به کنار. مال حروم اولاد حروم و شارک هم فل اموال ول اولاد. اولین گام امواله، بعد از اموال میشه اولاد. در غرب این اتفاق افتاد، وقتی مردم رو از قرن 16-17 به مال حروم عادت دادن، آرام آرام حرمتها کنار رفت، جوری شد که بحث زنازادی یک مسئله بسیار عادی در اومد در غرب، که خودشون بیان آمار بدن اینقدر درصد بچه ها از راه نامشروع به دنیا آمدن، اینقدر نسبشون مشخص است، اینقدر فلان هم، اینقدر به همان هم. آثار عملی بسیاری از گناهان رو نشون داد، نشون داد با عبدالله که هر 10 نفری که از قبیله حوازن و پیکر متحرش تاختن زنازاده بودند. نشون داد اونایی که میگن پاشو بیا عجل ولی یک الفرج بودو بیا، وقتی با منافعشون گره بخوره با منافع امام زمان میستن. عزیزم تو حسن نیتی تو به دین نشون بده، امام زمان نمیخواد. امام زمان بیاد نسبت به مسئله فلسطین چه واکنشی داره؟ بلش کنید والا به خودمون مهمتریم. اگه همچین امام زمانی بیاد، من امام زمان رو قبول ندارم، میگم قلابیه، از این مدعیان دروغگو. چرا؟ چون جدش چی دیگه میگه؟ جدش میگه من اصل حوالم یحتمه به امور المسلمین فلیس به مسلم. کی گفته این مزخرفاتی رو برداشتن آوردن؟ نمیدونم ضرب المثل مهمتره بر تو یا آیه قرآن؟ چراغی که به خانه رواست بر مسجد، این ضرب المثله، این مزخرفه. کی گفته آقا؟ اول خدا بعد خودت، اول دین خدا بعد خودت. همین الان آیه آوردن مال و زن و بچه و عشیره و همه چی باید بگذری. امام زمان بیاد بگه پاشید بریم باید به فلسطین بجنگیم، امام بشین شوخی نکن الان اینا اون بعد هم دارن، حالا بذار بیای، بذار برسی یه خستگی در بکنی، به چجوری میخوام اینا در بیافتی؟ فکر کرد امام زمان بیاد مثلا همین بی بی سی و وی او ای اینجا چیز آروم میشینن؟ فکر میکنه امام حسین اون زمان بود چجوری بود؟ ها یه پروژکتور بالا سرش بود که مشخص میکرد امام معصومه؟ تبلیغات نبود عزیزم، عملیات روانی نبود، نبود علی ابن ابی طالب وقتی ضربت خورد گفتن ای مگه علی نماز میخونده؟ شهید گفتن ای علی مگه نماز میخونده تو محراب چرا ضربت خورده؟ عملیات روانی نبود، تبلیغات نبود، هست الان بدترش هم هست. اون موقع نداشتن این وسایلو، مجبورن شبکه هرمی درست کنن برای تبلیغات، الان که قد تلویزیونشو داره. فکر میکنی نیست؟ تو حسن نیتت رو به دین نشون بده، امام اون دین پیشکشت. دقیقاً زمانی که تو حسن نیتتو به دین نشون میده، خدا امامشو میفرسته، میگه نگاه کن این میخواد یه برداشتهای خیلی زیاد از دین بکنه، دیگه نمیتونه، باید مترجم آیاتمو بفرستم واسش. اون موقع است میفرسته تو حسن نیتتو به دین نشون بده. مورد دیگر، ببینید این بحث مال حرام به این سادگی نگذرید. شریح قاضی رو وقتی میخواست بخره، صدای سکه براش مینداخت، گفت کنارش سکه بنداز رو هم دیگه، میگفت نمیتونم. شریح قاضی حکم داد که حسین خارج شده از دین، مردم بیان راحت بزنن بکشنش. شریحی که امیرالمومنین به قاضی بودن گمارتش، بابای همین حسین ابن علی علیه السلام، سکه ها رو مینداخت، جیرینگ جیرینگ میکرد پشت سرش، گفت نمیتونم. یهوی دیگه عنان از دست داد، میگه هر کسی یه قیمتی داره. طلحه و زبیر رو کی؟ بابا طلحه
یکی طلحت الخیر، اون یکی سیف الاسلام، اینا زخم برداشتن در راه پیامبر. اومدن دیدن اوه اوه این داره چراغ عوض میکنه علی ابن ابی طالب، چراغ رو عوض میکنه، این کار شخصی، این کار بیت المال فلان. گفت پاشو بریم که اینجا هیچی دستمونو نمیگیره، پاشو بریم آخه، پاشو بریم تو دم و دستگاه معاویه شد یه چیزی گیرمون بیاد. جنگ جمل اومدن. بحث مالی خیلی جدی است برعکس. بحث مالیتون رو بچسبید، نذارید مال حرام وارد زندگیتون بشه. اگر میخوای بچت جلوت وای نسته، اگر میخوای خودت تو مسیر بمونی، بحث مالی رو بچسب. زیاد نمون، نذارم دو سه مورد فقط مونده. ارتقا بخشیدن به سطح فکری مردم. آقا عبدالله یکی دیگه از ویژگی‌های این قیام اینه که سطح فکری مردم رو میاره بالا، آدمشون میکنه. یه داستان تکرار نشدنی و اما شدنی در تاریخه، یعنی یک مجموعه که خیلی از اتفاقات میتونن زیر مجموعهش باشن. با علم ریاضی بخوایم صحبت بکنیم، این اون داستان نشدنیه، اعجاب برانگیزه، اما میشه شبیه شد. تام لاستوندون هندو مذهب رئیس سابق مجلس هندوستانه، ببینید چی میگه. میگه این فداکاری های عالی از قبیل شهادت امام حسین سطح فکر بشریت رو ارتقا بخشیده است. میگه اصلا بشریت آورده بالا، لول فکری آورده بالا، یه دانشگاه بوده و خاطره آن شایسته است که همیشه باقی بماند. اشاعه بحث آزادگی داده با عبدالله و این زبان، زبان عامه، همه رو جذب میکنه. همه جای دنیا از ظلم بدشون میاد و همه جای دنیا عدل دوست دارن. میخواد سیاه باشه یا سفید، میخواد شرقی باشه یا غربی، میخواد فارس باشه یا عرب، ترک باشه یا گیلک، هر چی میخواد باشه باشه. آزادگی است که تکان میده همه. ما کربلا بودیم، از 30 کشور دنیا اومده بودن اونجا عزاداری. اروپایی اومده بود، هندی اومده بود، پاکستانی اومده بود، آقا عرب اومده بود، ایرانی ها ماشاءالله کنترلات اونجا اصلا یه بخش عمده دست ایرانی ها بود. ابو عبدالله وقتی میاد میگه اگر دین ندارید آزاد مرد باشی، میگه بابا دین نداری ماندلا میتونی باشی؟ ماندلا باش. دین نداری چه گوارا باش. ها دین نداری فلان باش. آزاد که میتونی باشی، برده نباشی. خسرو گلسرخی مارکسیست اعدام کردن زمان شاه، این از مبارزان مارکسیست بود که علیه شاه میجنگید، برگشت گفتش که من تمام کارم از حسین ابن علی یاد. یه مارکسیست که خدا پیغمبر قبول نداره برگشت اینجوری گفت، گفت حسین ابن علی گفته ان الحیات عقیدت و جهاد. حالا ما بحث نداریم که این حالا سندش چیه فلان، اما همه اینو منتسب به کی میدونن؟ امام حسین. گفت چون اینو گفته منم عقیده مشخص کردم در راش دارم میجنگم. چه همه شیفته همین شخصی میشن. و آیا میمونه توی کشور عربی؟ میمونه تو 1400 سال پیش؟ نه. کل یوم عاشورا، کل ارزن شرم، هر لحظه میشه عاشورای آفرید. خیال تخت شده، با سختی هم شده، زن و بچه دم پیش طرف بودن. اونا اینا 70 80 نفر، نه 150 نفر، اونا 30,000 نفر بودن. شدنیست، نه ترس، شدنیست. میشود چون اتفاق افتاده، تجربه عملی تاریخه. مورد ویژگی بعدی که خاص کرد این جریان رو این بود که حسین قربانی وعده داده شده بود که از آدم برش گریسته بودند و این جریان رو ویژه میکنه. اگر این همون قربانی ویژه است، مسیح قربانی نبود، یحیی هم قربانی نبود و تمام کسانی که در تاریخ علم کردند، حالا حضرت یحیی رو من نمیگم، علم کردند و گفتن حتما این قربانی تاریخه، برای چه اینقدر دنبال یه قربانی میگشتن؟ اسماعیل نبود و فدیناهو به ذبح، خدا گفت این نیستش، یه ذبح بزرگتری میاد اونو میذاریمش کنار. و این خون جوشان شد و تمام ویژگی های آن قربانی وعده داده شده اثر گذاشت. با وجود قربانی شدن مسیح، پولیس ها تونستن چیکار کنن؟ نفوذ بکنن فاتحه مسیحیت رو بخونن. نه، اصلا مسیحی قربانی نشد. مشکل اینجاست. حسین ابن علی زنده کرد. ببینید لب چاه پرتگاه عدم بود اسلام، هیچی ازش نمتن، قرار بود تبدیل بشه به مسیحیت. روحانیون دینی برن تو فاز مالی، بعد با حکام گاب بندی بکنن، بگن آخرت اینا رو ما بهش میفروشیم. شروع کردن به کاری که تو مسیحیت پیش اومد دیگه، کفاره میگرفتن، پول میگرفتن، گناه میبخشیدن و از جور کارا، تا اومد با خون خودش نجات داده این قربانی. و جالبه فقط اونو فکر نکنید اون بره رو تونست نجات بده، تا ابد زنده نگه داشت. یعنی امکان نداره این خطر، روز به روز داره بیشتر میشه. عزیزان تمام دنیا موندن اینا چیان؟ این چیه؟ شما فکر کردید داره کمتر میشه؟ روز به روز عزاداری‌ها داره شکل بیشتر به خودش میگیره، تعداد بیشتر دارن شرکت میکنن. افرادی که ماه مبارک رمضان به مسجد نمیروند، ماه مبارک محرم به هیئت میروند. دیدم، به چشم دیدم. خیلی وسیع. چون این خون تپنده است، تابیده میکشه میاره. دست خودش نیستا، جذبش میکنه، مثل آهن ربا اینو میکشه میاره. مورد دیگر و فاکتور دیگر این قیام، استعداد شبیه سازی این واقع برای همه افراده. چنان این داستان تراژیک و این سناریو زیبا نگاشته و نوشته شده که تمام افراد در طول تاریخ میتونن خودشون یه گوشه ببینن، بگن چقدر شبیه قاسمم، شبیه زهیرم، شبیه آبسم، شبیه وهبم، شبیه ایکس ایگرگ. اگر نوزادها هم فهمی داشتند، میتونستن بفهمن، حرف بزنن، میتونستن بگن چقدر شبیه علی هستم. اگر دختر بچه 3-4 ساله هم بفهمه، میتونه بگه منم میتونم شبیه رقیه باشم. پیرمرد 90 سالش هم میگه من شبیه حبیبم. کدام داستان در طول تاریخ اینقدر زدن تو سرشون بابتش؟ بر رومو و جولیه زدن تو سرشون گریه کردن. چون تراژیک آخرش غمناک تمام میشه، این همه داستان غمناک. برای کدومی که زدی تو سرت؟ برای کدومی که غم زدی تو سرت؟ برای کدومی که طرف؟ برای کدام داستان میگه اگه بخوای بری پیگیری بکنی، بخوای بری اونجا میزان سنا رو ببینی، بری لوکیشن این اتفاقو ببینی، باید دست تو قطع بکنی؟ طرف میاد میگه دستمو قطع کن. خلفای عباسی نمیگفتن بعد دست راستش هر کس بخواد بره زیارت قطع بشه؟ زنه اومد گفتش میخوای بری کجا؟ گفت زیارت. گفت دست راستتو بیرون قطع کن. دست چپشو گذاشت تو میخواست قطع کنی، گفت دست راستتو میگم. گفت اونو پارسال قطع کردی. برای کدام داستان میزنه تو سرش یه جوری که انگار همین الان ننه باباش موندن؟ نه، یه گیرایی هست. این داستان نیست، این اتفاقی که همه خودشون رو در این بطن این جریان میبینن. زیبایی این اینه که بازیگراش به تعداد کل بشریتن و زمان اجرا تمام زمان ها قابل اجرا شده. آقا یه لحظه زد، یه نور عاشورا تابید تو همین 8 سال جنگمون، میدیدن خودشون رو شبیه علی اکبر موسی میتونیم بریم، شبیه قاسم باشیم بریم، میسنجیدن ما کدومی که میتونیم باشیم بریم. امام زمان بالا سرشون بود؟ نه والله. آقا آرزوهای عجیب غریب. عبدال حسین برونسی بیاد بگه چی؟ آرزو دارم با خون گلوم بنویسم، یا حسین یا زهرا بود، کدومی که بود؟ یا زهرا بنویسم. آرزو داشته باشه بعد همین آرزوش هم برسه، گلوله بخوره به گلوش، زخم بکنه، اونجا شهید نمیشه، بیفته برگرده همینو بنویسه. یعنی آرزو بکنی که موده، آرزو بکنن که سر از تن جدا بشه. چند تو وصیت نامه‌شون نوشتن و این اتفاق افتاد. آرزو بکنن این حضرت زهرا مثلا قبر مطهرشون پیدا نباشه. ما تعریف میکنم ببین هنوز هستن این بزرگوار در بین ما. بی قبل از فلان عملیات میدیم میریم پلاکاشون رو میکنه مینوزه تو آب. بابا چی کار داری میکنی؟ کار فاتحه تمام اصول نظامی رو خوندن، پلاکو گذاشتن تو بتونن پیدات کنن. برو بابا، من میخوام اینقدر از این زمین جا اشغال میکنم، میکنم این ناخت تو دریا، میگو برو بری ته آب. قابلیت تکرار شدن داره و همه خودشون رو میبینن. یک صحنه تمام عیار تئاتر و تبلیغ در اوج خودشه. متاسفانه نه، این فاتحه تبلیغی که الان خونده شده، تبلیغ الان از نگاه ما یعنی هرچی میخواد دروغ بگی دیده میگه فلان تبلیغاته، اصلا با مبالغه هم ریشه است. نه، تبلیغ اونی که بلغ، خدا به پیغمبرش میگه برسون به مردم. ببینید چیکار میکنه آقا عبدالله. ابا عبدالله روز تولد خودش وارد مکه میشه، 3 شعبان. تمام تایم تا آخر شعبان، رمضان، شوال، ذی‌قعده و ذی‌حجه رو تو اونجاست. یعنی دقیقا زمانهایی که استحباب داره شما عمره بری، حج اصلی نه، واجب نه، تمتع نه، حج عمره بری، این تایم هست. میگه بعد بریم وای میسته، همه میان میبیننش، پیغام خودشو میگه، سناریوشو میگه، پیسشو براشون میخونه. کسی که تئاتر کار میکنن قبل تئاتر میشینن دور هم دیگه تمرین میکنن، دیالوگا رو میخونن، دونه دونه میگه. بعد که دامش آقا شما که برای حج از 4 ماه قبلش اومده، روز 8 ذی‌حجه یعنی 2 روز دیگه وایستا دیگه، 2-3 روز دیگه ها، وای روز 8 ذی‌حجه یهویی بارو بندیلشو میبنده، باید بریم به سمت کوفه. تمام توجهات رو جلب خودش میکنه. اه حسین ابن علی عالم دین، فرزند علی ابن ابی طالب، فرزند زهرا، نوه پیغمبر، دوره حج و فلان، تمام توجه ها رو جلب کرد. یعنی مثل ما توی بازیگری یه بحثی داریم میگن بازی دزدی، یعنی یه بازیگر اصلی که داره دیالوگ میگه، یه بازیگری اون گوشه شروع میکنه یه کارایی کردن، توجهات رو به خودش چیکار میکنه؟ جلب میکنه. این کار کار صحیحی توی بازیگری نیست، نمره کم میکنه داور باعث این کار. چنان بازیگری داره میکنه که هیچ کس جز حسین نمیبینه، هیچ بازی دزدی کسی نمیتونه بکنه. هستن ها کسایی که تو همون ایام حج یزید دستگاه اموی فرستاده علیه امام حسین دارن حرف مفت میزنن، اما هیچ کی اونا نمیبینه، هیچ دیالوگی از اونا نمیشنون. ای حسین چرا اینجوری داره؟ داره سناریوشو خوشگل مینویسه، میگه قربانی من اینجا تقدیم نمیکنم، من ماجراها دارم، طی صفا و مروه اهل بیت من، عیال یعنی زندگی و زار زندگی و خواهر من، اینجا طی صفا و مروه نباید بکنه، یه جا دیگه باید هی بدوی بره بیاد، برنامه ها داره برای این جریان میخواد پیش ببره. این نمایشنامه، این چی بگیم اسمشو بذاریم، باعث میشه که در طول تاریخ خیلی ها مست این نمایشنامه بشن، مست این جریان تاریخی بشن حرف بزنن. من چندین مورد براتون نوشتم، فقط تونتون میخونم. به عنوان مثال علامه اقبال لاهوری، عالم بزرگ اهل سنت، کجایی؟ پاکستانی، شعر داره برای ابوعبدالله. من دو سه تیکه خیلی کوتاه شد، 3-4 بیت جدا کردم. رمز قرآن از حسین آموختیم، آتش او شعله ها افروختیم، تار ما از زخمش لرزان هنوز، تار ما از زخمش لرزان هنوز. میگه داره با اون آهنگ میزنه، تازه از تکبیر او ایمان هنوز، ای سبا ای پیک دور افتادگان، عشق ما بر خاک پاک او رسان. میگه من بهشون گریه کنم، آه به تو چه، مگه امام تو بوده؟ آه میتونی بگی؟ نه نمیتونی بگی، امامش دیگه نمیتونی بگی. کلیات شعرش صفحه 74-75. یا این آن شنیدستی که هنگام نبرد، عشق با عقل هوس پرور چه کرد، آن امام عاشقان پور بتول، سر به آزادی ز بستان رسول، الله الله بای بسم الله پدر. امیرالمومنین چی گفت؟ گفت من دی بسم الله الرحمن الرحیم، ما نقطه بی بسم الله الرحمن الرحیم. یه عالم اهل سنت این چی داره میگه؟ الله الله بای بسم الله پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر، و فدیناه به ذبح عظیم. تفسیر کرده آیات قرآن، چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت. چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، میگه خلافت جدا شد از دین، از سیاست جدا شد. ببینید، پس فکر نکنید الان من و شما نشستیم آنالیز کردیم به اینا رسیدیم، چون این بسیار زیبا بود این واقع، همه مستش شدن. تحلیل کرد خون آن سر جلوه خیرالامم، چون صحابه قبله باران در قدم، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، بحر حق در خاک و خون گردیده است، پس بنای لا اله گردیده است. میگه توحید محض بوده کارش، لا اله رو داره همینجا ببینید. امام شافعی رهبر بزرگ شافعیان، 4 فرقه دارن اهل سنت، حنبلی، مالکی، حنفی، شافعی. امام شافعی رهبر شافعی ها که خیلی از برادران اهل سنت ایرانی ما شافعی هستن، خیلی کثیرشون. ببینید چی میگه؟ میگه این حادثه از حوادثی است که خواب مرا ربوده و موی مرا سپید کرده است، دل و دیده مرا به خود مشغول ساخته و مرا اندوهگین کرده است، و اشک چشم
جاری و خواب از آن پریده است. دنیا از این حادثه خاندان پیامبر متزلزل شده و قله کوه ها نزدیک به آب شدن گردید. آیا کسی هست که از من به حسین پیامی برساند؟ گرچه دلها آن را ناخوش دارند. حسین کشته ایست بدون جرم و گناه که پیراهن او به خونش رنگین شده. عجب از ما مردم است که از طرفی به آل پیامبر درود می‌فرستیم و سوی دیگر فرزندان او را به قتل می‌رسانیم و اذیت می‌کنیم. اگر گناه من دوستی اهل بیت پیامبر است، هرگز از این گناه توبه نخواهم کرد. ای اهل بیت پیامبر روز محشر اهل بیت پیامبر روز محشر شفیعان من هستند. قابل توجه این وهابیا که میگن شفیع کجاست؟ و اگر نسبت به آنان بغضی داشته باشم، گناه نابخشودنی کردم. این بزرگان امام شافعی، بزرگ فرقه شافعی اهل سنت، جورج جورداک دانشمند مسیحی، ببین چی میگه. آن غیرتمندی که تا این پایه به ناموس مردمان اهتمام می‌ورزید و در حمایت از همسر و خانواده و دیگران لحظه‌ای از مجاهدت باز نمی ایستاد، چون در میدان رزم در تف یکه و تنها ماند و از زخم شمشیر و نیزه و زوبین بر زمین نشست و اوباش کوفه و سربازان مزدور دستگاه حاکم را دید که از هر سو به سرپناه خیمه زن و فرزندانش حمله بر هستند، دست پولادین خونین برآورد و ندا زد که هان ای نامردان، اگر دین ندارید آزادگی را در زندگی فرو مگذارید. وقتی یزید مردم را تشویق به قتل حسین و مأمور به خونریزی می‌کرد، آنها می‌گفتند چه مبلغی می‌دهی؟ اما یاران حسین به او می‌گفتند ما با تو هستیم، اگر 70 بار کشته شویم باز می‌خواهیم در رکابت به جنگیم و کشته شویم. اینو یه بنده خدا مسیحی در وصف عبادالله. آنتوان بارا فرد مسیحی دیگری میگه من در مورد زندگی و حرکت حسین بیشتر به بعد انقلابی شخصیت ایشان شیفته شدم. آن حضرت در مرامنامه قیام خود اعلام میکند انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من از روی هوسرانی و خوشگذرانی و برای افساد و ستمگری قیام نکردم، بلکه قیام من برای اصلاح در امت جدم و برای امر معروف و نهی از منکر و حرکت بر اساس سیره جد و پدرم است. این روح انقلابی میتواند کار معجزه آسا بکند. اگر هر انسانی در هر زمان هر مکان دقت کنید از آن برخوردار باشد و ما در سالهای پیروزی انقلاب و عزت و افتخارات اخیر ایران در آن شاهد بودیم. میگه همین ایرانی ها از همین یاد گرفتن، وگرنه اینا رو کجا بتونم چی کاری بکنم؟ شاهد بودیم مردم و رهبران این کشور بر اساس این فلسفه حرکت خود را آغاز و با ظلم و استکبار مخالفت کردند و با تمام قدرت در برابر آن قیام نمودند. بودی دیگر شخصیت امام حسین که مرا شیفته خود کرده، تواضع ایشان در کنار روح انقلابی است. میگه از یه طرف آدم روح انقلابی یعنی کسی که جسوره، میتونه بجنگه. از طرف دیگه این همه آدم متواضع، اینا قابل جمع نیست یه جا. این چجور آدمه؟ این دو خصیصه نمیتواند در یک شخص جمع شود. تواضع از صفات ویژگی های برگزیدگان خداست. او در عین احساس عزت و آزادگی و سرفرازی در برابر دشمنان تواضع خاص خود را دارد. این بعد عظیمی است که از ویژگی امام به شما می رود. هور خیلی خودش رو مقصر می دونست، چون این راه رو بست بر عبدالله. چه بسا اگر هور راه رو نمی بست، عبدالله می رسید به کوفه، این کوفیان امام می اومد یه تکونی می خوردن. خیلی نگران. یه رسمی عربا دارن وقتی یه نفر شکست می‌خورد جنگ برمیگرده، چکمه‌هاشو می‌ندازن دور گردن اسبش، یعنی صاحبش چی شد؟ کله پا شد. این چکمه‌هاشو انداخت دور گردن خودش، خودشو مرکب خودش دید. اینجوری اومد بعد گریه می‌کرد، اشک می‌ریخت، گفت منو می‌بخشی؟ خب ممنون می‌بخشم. گفت بابا من عامل قتل تو هم. من اگه راتو نبسته بودم به این روز نمی‌افتادی. ما خیلی هم باید خودمون رو تو شخصیت هور ببینیم. خیلی از ماها به علی اکبر و عباس و اینجور چیزا نمیرسیم که ما خودمون رو باید تو هور ببینیم، آزاد بشیم. و گفت عجب زیبا مادرت اسم بر تو گذاشته هور، تو آزاده‌ای و آزاده هم شهید میشه. هور جز معدود کساییست که جز یکی دو نفر در کربلا میگن سر از تنشون جدا نکنه که همه هور بود. اولین کسی هم از که میدونن دید آقا همه رو شیفته میکنه. احمد محمود صبحی میگه اگرچه حسین ابن علی در میدان نظامی یا سیاسی شکست خورد به ظاهر، اما تاریخ هرگز شکستی را سراغ ندارد که مثل خون حسین به نفع شکست خوردگان تمام شده باشد.
خون حسین، انقلاب پسر زبیر و خروج مختار و نهضت‌های دیگر را در پی داشت، تا آنجا که حکومت اموی ساقط شد و ندای خونخواهی حسین فریادی شد که آن تخت‌ها و حکومت‌ها را به لرزه درآورد. شجره ملعونه را دیدی چجوری آورد پایین؟ با کشته شدن مگه میشه؟ با کتک خوردن میشه آدم قیام بکنه؟ با کتک خوردن هم میشه، بلد باش، زرنگ باش، میتونی کار بکنی. شجره ملعونه ای رو که خواب از چشم پیامبر گرفته بود، گفتیم دیگه بعد از اون خواب پیامبر لبخند بر لبش، دیدی چجوری کشیدش پایین؟ از این بهتر میشد؟ خون در مقابل شمشیر. برای چه امروز دلت بر مردم بهره میسوزه؟ بقیه چه هم قیام میکنم مثل مردم بهره نیستن؟ چه اینو واقعا مصداق واقعی خون در مقابل گلولن؟ اینو هیچی ندارن، اونا هی میکشن، با خونش داره میجوشونه همه رو. دید پرچم یا حسین دستشونه؟ یه بند خدای تو بم 17 نفر از اعضای خانوادهش از دست داده بود. افسردگی، من فهم کردم اصلا بمیره. یه جایی بودیم توی جلسه ایشون آورده بودن بند خدا رو، من گفتم شما باید فلان، گفتم چیزی نیستش که. گفتم چطور؟ گفت بابا حضرت زینب میدونی چند نفر از دست داده تو کربلا؟ ما که چیزی نیستش، 17 نفر چیزی نیستش. اون تیکه پاره شدن، اینا یه لحظه خواب بودن، تو خواب سقف اومد رو سرشون، نفهمیدن. دیدم بابا نگاه کن، یه چوره الگوی همه ازش حظ میبرن، همه ازش بهره میبرن. عجب ماجراییه. ادوارد براون مستشرق معروف انگلیسی میگه آیا قلبی پیدا میشود که وقتی در برای کربلا سخن گفته میشود و در برای کربلا سخن میشنود آغشته با حزن و الم نگردد؟ حتی غیر مسلمانان نیز نمیتوانند پاکی روحی را که در این جنگ در تحت لوای آن انجام گرفت انکار کنند. میسیو ماربین آلمانی خاورشناس میگه در ظاهر یزید حسین و انصارش را کشت، اما در باطن حسین علیه السلام یزید و همه بنی امیه را بدتر از هزار بار کشت. یزید آنها را یک روز به شهادت رساند، اما امام حسین او و طرفدارانش را تا ابد و هر روز کشت. همین الان که ما یادمون میفته میگیم لعنت خدا بر او، آب میخوریم میگه سلام بر حسین، لعنت بر قاتلانش. 1400 ساله داری مرثیه میخونیم آقا آب خوردن، فوش میدی به دشمنانش. از این بهتر میشد؟ پس بعضی اونا که میگن بعضی من میبینم که این مدعیاشون توی بعضی متأسفانه بعضی از منبرها عقلانیت رو دارن از عاشورا میگیرن، برعکس خیلی عقل خیلی عقلانیت موج میزنه، عشق هم داره. بله، کمتر از یک قرن قدرت از بنی امیه سلب گردید. منهدم شدن قدرت بنی امیه به قسمی شد که امروز نام و نشانی از آنها نمودار نیست، و اگر در متن کتاب تاریخی نامی از این قوم ذکر شده، در تعقیب آن هزاران نفرین و ناسزا هم نوشته شده است، و این نیست مگر به واسطه قیام امام حسین و یاران با وفای او. چارلز دیکنز معروف میگه اگر منظور امام حسین جنگ در راه خواسته‌های دنیای خود بود، من نمیفهمم چرا خواهران و کودکانش را همراه خود برد. حالا فهمیدی چرا برده؟ که پس برای تو آینده تاریخ کسی نتونه حرفی بزنه. بس، میگم هیچ راه منفذی نذاشته برای زیر سوال بردن. پس عقل چنین حکم میکند که او به خاطر اسلام فداکاری کرد. میگه پس چاره دیگه نداره. جسیس ای راسل شاعر انگلیسی می چی میگه؟ در وصف ابو عبدالله شعر سروده. آن دهان مبارک امام، آنها دهان مبارک امام را با شلاق‌های خود نواختند. ای بدنی که زیر پای ستوران قرار گرفتی، این همان بدن پاکی است که بینندگان را مسحور می‌کرد. خونی که از رگ‌های مبارک ریخته و خشک شد، معجونی آسمانی است که تاکنون هیچ چیز با چنین رنگ الهی رنگ نشده است. ای زمین برهنه و بایر کربلا، که در روی تو نه علفی است و نه چمنی، برای ابد آهنگ حزن و آه تو بر تو پوشیده باد، چون که در سرزمین تو بدن پاره مقدس پسر فاطمه افتاده است که روح خویش را به خدا تقدیم نمود. توماس کارلایل مورخ و فیلسوف انگلیسی میگه بهترین درسی که از سرگذشت کربلا میگیریم این است که امام حسین و یارانش ایمانی استوار به خدا داشتند. آنها با اعمال خیش ثابت کردند که در مقام مبارزه حق و باطل توفق عددی و کثرت عددی اهمیتی ندارد، و پیروزی حسین با وجود اقلیتی که داشت باعث شگفتی من است. واشنگتن ایروینگ، نمیدونم حالا چه تلفظ شما غلط بگم، میگه برای امام حسین ممکن بود که زندگی خود را با تسلیم شدن اراده یزید نجات بخشد،
ولی مسئولیت پیشوا و نهضت بخش اسلام اجازه نمیداد که او یزید را به عنوان خلافت بشناسد. او به زودی خود را برای قبول هر ناراحتی و فشاری به منظور رها ساختن اسلام از چنگال بنی امیه آماده ساخت. در زیر آفتاب سوزان سرزمین خوش و در ریگ‌های تفتیده روح حسین فناناپذیر شد. ای پهلوان و ای نمونه شجاعت و ای شهسوار من، ای حسین. توماس ماساریک میگه این خیلی قشنگه. اگرچه کشیشان ما هم از ذکر مصائب مسیح مردم را متأثر می‌سازند، ولی آن شور و هیجانی که در پیروان حسین یافت می‌شود در پیروان مسیح یافت نخواهد شد. بگم چرا؟ چون سناریوتون مشکل داره. به همین سادگی. و گویا سبب این باشد که مصائب مسیح در برابر مصائب حسین مانند پرکاهی است در مقابل یک کوه عظیم. یه قابل قیاس، یه پرکاه در مقابل کوه، کاه در مقابل کوه، مگه میشه ببینم؟ مهاتما گاندی رهبر استقلال هند: من زندگی امام حسین آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خواندم و توجه کافی به صفحات کربلا نمودم و بر من روشن است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد باید از سرمشق امام حسین پیروی کند. محمد علی جناح رهبر بزرگ پاکستان: هیچ نمونه ای از شجاعت بهتر از آن که امام حسین از لحاظ فداکاری و تحور نشان داد در عالم پیدا نمی شود. به عقیده من تمام مسلمانان باید از سرمشق این شهیدی که خود را در سرزمین عراق قربانی کرد درس بگیرند. اینا جریاناتی که کل دنیا رو گرفته، همه دنیا نگاه میکنن، عشق میکنن. و اما آخرین گزاره ویژگی که مال ما هاست و عرضم تمام، ویژگیش اینه که یارای این جریان، اون 72 نفری که داریم میگیم، خیلی خاص بودن. یاران حضرت آموزش یار بودن رو داشتند. ما باید داشته باشیم. ویژگی مهم یاران حضرت اینه عزیزم، دوزاری شیعه باید قوی باشه، دیرینگی بیفته. از تو به یک اشارت، از ما به سر دویدن، این سرعت عمل یاران برای رسیدن به امام و دست نکردن. شما میبینید سلیمان سرعت خزائی دست کرد. امیرالمومنین بهش گفته بود، گفتش که تو کسی که خیلی دست میکنی وقتی فرمانی از مصادر میشه، این تو رو نجات نمیده. قاطی کرد، من الان باید به نمایندگی مسلم ابن عقیل الان برم سراغش، قبول کنم نکنم فلان. دست کرد عقب مون. عزیزم، سائقی است که از سر زمانه میگذرد، میاد و میره. اگه اومدی جور شدی نشدی رد میشه. آه حسرت در دلت میشه. چیز باید باشه، شیعه باید سریع باشه، نه اینکه ماست بخونه بیاد یه جریان اتفاق بیفته ده سال بعد بزنه تو سرش اش بریزه، بعد هی بشینه گریه کنه بر امامی که 1400 سال پیش شهید شده، اش بریزه، امام حی حاضرش کمک بخواد. نفهم گفتن دیگه، امام رضا مجلس خط میگرفت و رب عبدالله میومدن میزدن تو سرشون، امام حی حاضرشون اونجا، یزید حی حاضرم بود، میزدن تو سرشون، گریه میکردن، پا میشدن میرفت. حلم ناصر ینصوری امام زمان نمیشنیم. به خدا به گوش من، مگه چی میخواد؟ می آدم بشین، حسنیت تو به دین نشون بده، میاد صاحب دین. تیز باید باشه، تیز باید باشه. اینجا جایی نیست نخاله را بدن. زهیر رفت تو خیمه، فهمید نه اینجا جریان فرق میکنه، به زنش پاشو به پیکای بابا. برعکس دیدی به فکر خودش بودا، که پاشین همین چیزه که قید و بند بود که برید پیکارتون. طرف مسیحی، چند وقت نمیگذره از مسلمان شدنش، اومده اونجا. مادرش چقدر با شعوره وهب نصرانی، سر آوردن انداختن تا جگرشو بسوزونن، خیلی خوشگل بوده به هم. آوردن جگرشو بسوزونن اینجا، بعدش سر پرت کرد به ما. چیزی که در راه حسین داده باشیم، در راه خدا داده باشیم، پس نمیگیریم. فهمیده حسین مسیر خداست. عزیزان، باید حبیب ابن مظاهر باشی. کدو داد امام چجوری رو هوا گرفت؟ سلیمان سرد و حبیب ابن مظاهر، اینا همه با هم تو کوفه بودن. خود حبیب هم نامه نوشت به امام، اما اثبات کرد نامشو، گفت من بیام، حالا که تو چی افتادی میام سراغت. نامه همین، نگاه کن، من الغریب الال حبیب. امام براش نوش من الغریب الال حبیب. دوزاریش افتاد. من الغریب، گفت این غریبه، منم گفته حبیب. بابا شاهکار امام زمان یه نفر اینجوری یاد کنه.
شاهکار بهت بگه حبیب رفیق بود و بیا. اینا رفتن، نباید امثال ضحاک ابن قیس مشرقی بشی. آقا اومد تو کربلا پا امام حسین بود، هی دونه دونه رو میفرستادن جلو، عقب واسطه بود، شک داشت، تردید داشت، دو نفر دیگه مونده بودن. امام حسین رفته بود بالا سر یکی از شهدا، دونه دونه این شهدا رو امام حسین رفت آورد بالا سرشون، رفت قول بهشون داده بود، رفت بالا سرش واسطه بود، اومد اینجوری کرد، گفت یا حسین، گفت چی؟ گفت شکست ما قطعی شده، دو نفر بیشتر نماندند، اگر اجازه بدهی من بروم. امام حسین یه نیمچه اینجا نگاش کرد، برگشت سرش انداخت پایین، گفت ای کاش زودتر میرفتی تو، ما رو به این روز نمیدیدی، بیچاره داریم، کاش از اول همون شبی که گفتم چراغا رو خاموش کردم بری میرفتی. تو چرا تا اینجا، چجوری تو الان موندی؟ تو چجوری تو الان موندی؟ گفت آخه چطوری میخوای بری؟ میدین برگشت چی گفت؟ گفت یه اسبی قایم دارم در خیمه ها، اسبش قایم کرده بود، گفت من دارم برم. گفت برو، مبادا مثل تر ماه بشی. تر ماه وقتی اومد پیش ابو عبدالله، ابو عبدالله گفت هر کی بدهی داره بره. گفت من یه خورده گندم و اینجور چیزا بدهی دارم، برم بدم. ابو حسین نگاش کرد گفت برو اما زود برگرد. رفت که برگشت، کار از کار تمام شده بود. بعد اشک میریخت، میگفت ای داد نفهمیدم، برو زود برگرد یعنی نرو، برو زود برگرد یعنی نرو. میفهمی کدایی که امام زمان میده؟ شیعه باید اینجوری باشی. شجره ملعونه رو دیدی؟ شجره طیبه رو برات بگم. آقا رسول الله میگه چی؟ میگه ای علی، مردم از درخت های گوناگونی آفریده شدن، اما من و تو از یک درخت هستیم، من ریشه آن درختم و تو تنه اش. حسن و حسین شاخه های آن یا میوه های آن اومده تو روایت، و شیعیان ما برگ های آن درخت هستن. مهار داره میگه شجره ملعونه رو دیدی؟ این طرف شجره طیبه رو ببین، شجره طیبه برگ داره ها، برگاش مان. آقا دلیل اینکه یه درختی رو ببرن، اولین دلیل میدونی چیه؟ خوش شدنشه. میگن دیگه به در نمیخوره، افتاد دوزارید یا نه؟ از کجا میفهمی درخت خوش شده؟ برگ نداره که. بله، کدام حرام لغمه جرأت بکنه شمشیر بیاره سر ابو عبدالله امام زمان ببره؟ مگه مرده بودن؟ مگه برگ نداشون درخت که تنه بریدند؟ نداشت، نداشت. توی این برگام باید برگ باشی. فلیتنافس المتنافسون آیه قرآن، و سابقون از سابقون باید باشی، از بقیه برگا باید پیشی بگیری. رتبه یک کنکوره، به یکی میدن، برسون خودتو. دیدی بعضی از این برگایی که میخوان خودشونو به نور برسونن بیرون ترن، برگی که بیرون تره باد میخوره، میخوره یا نمیخوره؟ سرما میخوره، میخوره یا نمیخوره؟ آفتاب میخوره، میخوره یا نمیخوره؟ ها باد بهش میوزه، میخوره یا نمیخوره؟ اما این برگه درشته، سبز سبزه، تو چشم این برگه نشون میده خودش رو. چشم میدونم یه وقت از آنون عزیزمون خوب اشاره کردن، خودش رو خوب نشون میده این برگه، بتونی خودتو نشون بدی. فلیتنافس المتنافسون میدونی یعنی چی؟ یعنی برای رسیدن به یه شیء نفیس با هم دیگه مسابقه بدید. اون شیء نفیس امامه، میگه برای ما مایه زینت باشید نه مایه سرفکندگی. بگن این یارو شیعه است، این یارو مسلمونه. کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا، میگه باید زینت باشید، خوشگل بکنید این درخت طیبه رو، این شجره طیبه رو، برگای قشنگی باشید. بعضیا برگ هستن اما اون زیر میران، اون لایه های آخری هست، هیچ ضمانتی وجود نداره که به پاییز برسی و برگی هم واسه خودت نکرده باشی و رو همون شاخه بپوسی، زرد بشی، بیفتی. اینکه آقا حضرت رسول میاد این بحث رو اینجوری اینقدر قشنگ پیش میکشه یعنی چی؟ شجره طیبه گفتم تو مثالش هم میشه مناقشه کرد، میشه اینجا. عزیز من نمانیم در عزاداری، وقتی تو عزاداری موندیم میزنیم تو سرمون، یعنی ما بر امام کشته شده گریه میکنیم. بابا اینو که عمر سعد هم گریه کرد که، حضرت زینب برگشت بهش گفت عمر ابن سعد چی کار کردی؟ حسین رو کشتی؟ برگشت دید چهره نحسش داره اشک میریزه. برای من و تو روزه مقتل نباید بخونن که به هم بریزیم. اگر با روزه مقتل به هم میریزیم این خطرناکه. یعنی امام زمانه باید بیاد به همین وجاهتی که میگن کشته بشه تا من اشک بریزم. نه، برگ درخت نشون میده که این تنه سالمه. نزدیک نشید آقا، نزدیک نشید. وقتی حضرت زهرا بین در و دیوار گیر میکنه یعنی نبودن کسایی که باید اونا میرفتن پشت در، نبودن که علی ابن ابی طالب مجبور بشه پناه ببره بره تو خونه، نبودن. مگه مردیم؟ مگه ما مردیم که علی اکبر به میدون بره؟ شیش ماهه دستت بگیریم اگه ما مردیم؟ ها بودن میگفتن دیگه، عابس جز اولین کسایی بود که رفت. من مردم اهل بیت بره. شب اینایی که از اهل بیت نبودن، از بنی هاشم نبودن، رفتن یه گوشه‌ای با هم دیگه گفتن قسم میخوریم، به جلال خدا سوگند میخوریم تا آخرین قطره خون بجنگیم نذاریم دست این حرامزاده ها به اهل بیت برسه. به تنه که نه، به شاخه هاش هم نمیذاریم برسه، نمیذاریم شاخه بشکنن. دیدی میخوای یه شاخه رو بشکنی، میگن نه اون شاخه تره نشکن، برگ داره، شاخه خشک بشکن. نمیذاریم، نمیذاریم. و این برگ باید مایه زینت باشه. من این چه نمازم مشکل داره میخوام مایه زینت بشم؟ بابا زیر تیربارون نماز اجرا کرد جلو چش همه، نمیتونست بره پشت خیمه نماز بخونه؟ یعنی بابا عزیز من بدون اصل همین نمازه، نماز نماز نماز. برای امر به معروف قیام کرد، میکنیم امر به معروف؟ نهی از منکر میکنیم آقا؟ نمیکنیم. ولش کن، الان خودشو میدونم با این چیزا کار نداشته باشیم. مرجعه شدیم آقا، مرجعه رو بنی امیه بنیان گذاشت. مرجعه یا کسایی بودن که میگفتن دلت پاک باشه، عمل نمیخواد، ایمان، همین ایمان قلبی بسته، عمل نمیخواد. یه روز میگن یه شیعه داشت با یه مرجعی بحث میکرد، بحثشون جدل کشیده شده، گفتن هر کی اومد، شیعه میگفت عملم میخواد و عمل الصالحات، هر گفت یا الذین آمنوا و عمل الصالحات آورده. خب اونم آدم زبون نفهمی بود. بعد گفتن وای میسیم اینجا هر کی اول اومد از اون میپرسیم. دید یه شاعر اومد، گفت الحمدلله این شاعر به نفع من رأی میده. مرجعی گفت تا اومد یهو برگش اینو بنی امیه راه انداخت، گفت ایمان عمل نمیخواد، ولش کنید خوش باشید زندگیتونو کنه، با حکومت من کار نداشته باشید. شاعر اومد ازش پرسیدن که آقا نظر شما چیه؟ برگش گفت اعلای شیعی اسفلی مرجعی، بالا تنم شیعیه اینجا که عقل دارم، جایی که شهوتم کار میکنه من مرجعی. بابا داریم مرجعی عمل میکنیم به خدا؟ ولش کن زیاد نام، چی ربطی نداره. جایی که دین میفته وسط باش با تمام قد بیای وسط خون بدی در راهش. آقا خودمون اصلاح کنیم، بریم به این سمت خودمون اصلاح کنیم، هر کدوم دست دو نفرم بگیریم. اما تا زمانی که خودمون اصلاح نشدیم نمیتونیم کسی رو اصلاح کنیم. تایم نمازه، همه حرف ابوعبدالله هم نماز بوده. اللهم أرنا التلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكل ناظري بنظرة مني إليه وأجل فرج وسهل مخرج تعجيل فرج قطب عالم من كون حضرت صاحب الزمان صلوات الله عليه وسلم.